ولی ایشون الان دست به اینو بس فرق کنه با ایشون صحبت کنه چش. بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ارادت خدمت حضار محترم. دیگه اصخایی فایده نداره دیگه و از قبل تر از این هم انشاءالله که شما بنده رو ببخشید. یک نفر از خانم ها بودن جلسه پیش منابعی رو فرموده بودن، فکر کنم خانم ترکاشم بودن. من با اجازتون یه تعداد از این منابع رو الان عرض میکنم. اتون ایتالیایی رو یادم رفت بیارم، ولی بقیه شما فارسی ها رو الان بهتون میدم. ایتالیایی هم هفته بعد میارم انشاءالله براتون. ولی فارسی ها رو الان بهتون عرض میکنم. فقط یه چیزی بگم، ببینید خانم فرموده بودن که در مورد جانلاک و نیوتن فرموده بودن که ما اطلاعات از کجا به دست بیاریم و این اطلاعات متفاوت هست و توی کتاب ها نظرات مختلف گفته میشه. من الان تعدادی منبع رو شما عرض خواهم کرد که یکی دو تاش ترجمه هست، تعداد دیگرش هم تعریف هست. همشون هم توسط آدم های هومانیست مدرنیست و در موارد لیبرال از سنویسه شده. یعنی خود کتاب رو شما ببینید کاملا جهتگیری نشون میده و دو سه نقطه رو شکیه شده. دفاع لاک از سرمایداری تصریف شده توی کتاب رو من میگم، حالا تو یکی شده توی یکی شمتر یکی بیشتر و ارتباطش با بردهداری و تجارت برده تصریف شده توی کتاب ها. نکته بعدی انجمن سلطنتیه که من به شما عرض کردم درس پیش، عضویت نیوتن در اون تصریح شده، عضویت لاک در اون تصریح شده، حتی به مسئله انجمن سلطنتی اشاره شده، منتها میزان اشاره کم و کیفش تو کتابا فرق داره. یکی مثلا تو میگم اینها توسط لیبرال ها نوشته شده، توسط مدرنیست ها نوشته شده که ایرانیاشون چه خارجیاش بود، نه اینقدر بگن انجمن سلطنتی ماسونیه، ولی مثلا گفتن انجمن سلطنتی نقش مهم می در تکوین لیبرالیسم داشته، انجمن سلطنتی نقش مهم می در تکوین جامعه مدرن داشته، نقش فلان داشته. بعد خب شما اینو وقتی با سوابق دیگه کتابای دیگه که در زمینه انجمن سلطنتی و مالیش هست میبینید خب روشن می شود. در واقع اینکه در مورد دفاع لاک از سرمایه‌داری تصریحه، اصلا صراحت محضه، یا در مورد تجارت شرکت برده، تجارت برده یا بحث داشتن خصوص امپریالیسم بریتانیا و دفاع از امپریالیسم بریتانیا، اینا تصریح روشن اصلا روشن یعنی اصلا صراحت داره. به علاوه اینکه به خود آثار این آدم اگه رجوع میکردید، مثلا خود دو رساله درباره حکومت اونجا هم روشنه، یعنی خیلی بدیه اونجا اصلا بیانشون حرف زده و سریع صحبت کرده و درباره اینکه اون بحثی درسته بیش گفتم دست به دهان تو ترجمه های مختلف تعابیر نزدیک به این دقیقا هست. و نکته دیگه که میخوام بگم این چیز عجیبی توی لیبرال های کلاسیک اصلا نیست، به خاطر اینکه لاک دیگه کانت هم میگه، کانت این همه حرف درباره کرامت انسان داره، درباره اینکه انسان هم آیت باید باشه، وسیله نباید باشه، ولی او هم راحت میاد میگه که انسانی که پول نداره، سرمایه نداره، حقوق بگیره، یعنی برای یکی دیگه کار میکنه، حق قرار نداره، عضو جامعه مدنی نیست، خیلی صریحه. اون هم اتفاقا که داباش رو هم میدم بکانت هم غیر از این که میگم بروجود خود آثار، این آثار اینا فارسی ترجمه شد آثار هستیشون، یعنی ما الان دیگه این مشکل رو نداریم چون مترجمه لیبرال ما فعال هستند و اومریا رو ترجمه نمی کنند ولی اومریا رو ترجمه کردن. رساله در فهم بشری که سالهای سال قبل از انقلاب ترجمه شده بود، دانش جاندار دانشگاه تهران هم چاپ کرده بود، جاندار رساله دو نامه در روی تساهلش بعد از انقلاب حداقل دو تا چاپ با دو تا ترجمه مختلف داره، حداقل شاید حتی سه تا داشته باشه. دو رساله در روی حکومتش همینطور، من یادم نیست دو تا سه تا ترجمه وجود داره. خود متن انگلیسی تو بازارهای ما هست، توی مثلا کتاب‌هایی که کتابفروشی که شرکت توی استال نه بعد کتابفروشی که برید کتاب انگلیسی دارن هست، خود دو رساله هست، مثلا دو رساله بود کتاب کوچیکی هم هست، هست کتاب جان لاک میگم ترجمه‌های متعدد چند به فارسی موجوده، دربارش هم زیاده. کانت هم همینه، یعنی الان اصلی ترین آثار کانت ما حداقل یه ترجمه چاپ ازش داریم، حالا دو تا گاه بعضیشون دو تا اینا داریم، مثلا نقد خرد نابش که سنگین ترین کارشه دو تا ترجمه داریم. حالا بگذاریم ترجمه های میرم عدیب دین شب چیز
خودش نیاز به ترجمه داره، اون ترجمه فارسی سریع ایشون کرده، ولی یه ترجمه دیگه هست که اون روان یا داوری مثلا خوبه داوری ایشون، کارهایی که داوشون راجع به اخلاق کانت، اینا کار اصلیش همه ترجمه شده، حتی بحثش روی فلسفه تاریخ اون که آثار سیاسیش اینا همه ترجمه شده است، اینا رو میتونید رجوع کنید. به علاوه که عرض می‌کنم اینا به لحاظ انگلیسی‌هاشون هم در دسترسه توی اون منابعی که چیز هست. حالا من اینا رو میگم خدمتتون، باز هم تاکید میکنم اینایی که دارم من معرفی میکنم به هیچ وجه معنا نیست که من این کتاب‌ها رو قبول دارم ترویج میکنم یا میگم برید بخونید، چون فرمودن که ما از کجا اینا رو متوجه بشیم و نظرها مختلفه، من دارم توضیح میدم که اینجوری نیست. یعنی شما رجوع کنید ببینید از چپ‌ترین چپ‌ها تا راست‌ترین لیبرال‌هاشون سر یه چیز متفقن، چون کسی که تاریخ اندیشه سیاسی می‌نویسه دیگه دروغ نمی‌خواد بنویسه. خب این استناد داره میکنه به یه بخش از حرف لاک، و لاک رسواتر از اینه که دیگه ما بخواییم بگیم لاک در تو سرمایه‌داری نیست، یعنی همه اینو میدونن. شما تاریخ فلسفه به تن راسل رو برم بزنید، راسل همینو میگه سال 1912 مثلا 1213 میلادی نمیشه. یعنی و نکته دیگه اینه که برای آدم ها دفاع از سرمایه‌داری اصلا رسوایی نیست، ولی برای اونایی هم که رسوایی هست باز میگن، میگن لاک اینجوری بود. حالا سعی میکنم توضیح کنم، ولی معتقدم تایید میکنم، یعنی این مسئله اینه که ما مشکل منبع این زمینه حداقل از این لیبرالا نداریم. حالا من یکی یکی عرض میکنم، باز با قید اینکه به هیچ وجه من کتاب ها رو لازم نوازشون تایید نمیکنم. اولین کاری که من خدمتتون میگم از یک فردی است به نام برونوفسکی. برونوفسکی قبل از انقلاب یک برنامه تلویزیونی ازش چی رو بگم؟ آه چشم یه بشنم اینجا دیگه با سلام خدمت حضار محترم، با تشکر از اینکه لطف کردید و تشریف آوردید در رغم این تحقیرها و بدقولیها، امروز قرار است راجع به ویژگی های لیبرالیسم صحبت کنیم. من امیدوارم انشاءالله به لطف خدا امروز هر جور شده بحث لیبرالیسم رو جمع کنیم دیگه و از جلسه بعد وارد بحث سوسیالیسم بشیم. امروز انشاءالله قراره که ویژگی های لیبرالیسم کلاسیک رو فهرستوار هم حتی اگر شده روش کار کنیم، چون بعد خیلی هاش رو قبلا توضیح دادیم، نیاز به بحث مفصل نداره. موضوع بحث من امروز ویژگی های لیبرالیسم کلاسیکه، ولی قبلش من این کتاب ها رو معرفی کنم، چون مسئله منبع یه مداری میتونه کمک کنه به دوستان. خب این برونوفسکی که دارم بهتون میگم، این قبل از انقلاب یه برنامه تلویزیونی داشت در بین لئوناردو داوینچی، اونجا اتفاقا اشاراتی به رابطه لئوناردو داوینچی با این محافل رازآلود یهودی میکرد به صورت البته خیلی تصفه، به صورت اشاره، چون مسئله ارتباط داوینچی با محافل رمز رازآلود یهودی و همه اینها پیپودلا میراندولا هم پترال بوکاتیو همه این رنسانسی ها چیزی نیست که مثلا بخوان پنهانش کنند یا ندونن در بارش یا ما کشفش کرده باشیم، بنده یا دیگری یا شهبازی یا سرگیر گرده میگن از خود منابع غربی استفاده کرده، ما غیب که نمیگیم از خود اصلا انقدر اطلاعات که نداریم، اونها خودشون دارن میگن. و شما میدونید حتی در این زمینه بحث زیادی هست، مثلا رمان بازاری آقای داندران راز داوینچی اصلا همینه دیگه، این همه جدل هم که سر افتاد و دوالی مثلا دایره صهیونه، حالا برعکس دایره صهیون نبوده، دایره دیر چیز دیگه ای بوده، ولی بوده، اینا همشون ارتباطا رو داشتن و تو آثاری که درباره اینا هست یه ذره اون اثر میخواد روشن‌تر حرف بزنه میگه اینا رو. اونایی هم که نمیخوان بگن سربسته اشاره میکنن و میرن. برونوفسکی اشاره میکرد تو اون فیلمش اگه شما گیده فیلم جالبی هم بودن میگه داوینچی بود و سعی میکرد نقبه تو آثار داوینچی راز زیاده، علائم رمزی زیاده و خود داوینچی هم آدم عجیب غریبیه، یعنی یه علتی که اینقدر بزرگ شده به لحاظ تبلیغاتی هم همینه، نمیخوام منکر ظرفیت هایش مثل مختلف بودنش اینا باشم، اما خب تو تاریخ هم تو شرق هم تو غرب از اینجور آدم ها زیاد، ولی وقتی دو نفر سه نفر تبدیل میشن به نماد نبوغ، به نماد همه استعدادها، اینا باید گشتی چرا اینجوری شده، این اتفاق چیه. لئوناردو داوینچی تبدیل به چنین چیزی شده، نمیگم آدمی از صفر نامدن چنین چیزی ساختن، این ماژیک رو نگرفتن تبدیل به نماد نبوغ کنن، آدمی بوده این درصد توانایی ها داشته از حد عادی بالاتر هم بوده
اما اینکه تبدیلش میکنن منفجرش میکنن به لحاظ تبلیغاتی این نتیج دلیلی داره، همچنان که این کار رو با انیشتن کردن. ببینید من منکر قابلیت های ادراکی و برخی نوآوری های انیشتن نمیشم، اما کاری کردن که الان انیشتن شده خود عین نبوغ، یعنی بچه مثلا که بس دوم دبستان هم میخواد بگه مثلا یکی نابغه میگه انیشتن. چرا این کار کردن؟ چون انیشتن صهیونیست مدافع سرسخت صهیونیسم، حتی صهیونیسمش کنتر از فرویده، یعنی تو دفاعی که از اسرائیل میخواد بکنه نامه‌ای که برای فروید نویسه زمانی که میخواد در مورد تأسیس دولت یهودی صحبت کنن، فروید محافظه کارانه تر برخورد میکنه، تبدیل نامه‌شون هست، این همه منتشر شده حتی تو فارسی هم هست. انیشتن متهمش میکنه که تو به قومیت یهود و به این حرق یهودی توجه نمی کنی یا کم توجه می کنی، یعنی فروید ملایم تره. فروید هم هستا، این هم بگم فروید ماسیالیسته، برای فروید یهودیت به عنوان قوم مهمه نه به عنوان مذهب، فروید مذهبی نیسته ایش هست. حتی تو کتاب موسا و یکتا پرستیش اصلا محتلی مدهیش که از موسا اصلا اصلا یهودی نبوده، مصری بوده، ولی براش یهودیت به عنوان قوم مهمه و مهمه براش. و اگر یه روزی بحث بشه خواهیم دید که اصلا جوهر تئوری خودش رو در اید و ایگورد یه اشاره من کدام از کابالیز گرفته. اینا شدیداً یهود به عنوان قومیت براش مهمه. اریک فروم هم همینه، اریک فروم جا به جا شما تو آثارش ببینید اشاره به کتاب مقدس میکنه و اصلا بحثی که راجع به شرم و احساس گناه میکنه رو راجع به کتاب مقدس. خیلی جالبه، یه روانشناس آکادمی که این همه سر و صدا میخواد تئوری احساس شرم بده استنادش کتاب مقدسه، عدیعتیه. حالا اینجا اگه یه کسی کار اینجوری بکنه، یه اشاره به قرآن بکنه، میگه پدرش رو درمیدن که این علمی نیست، این همین چیزا چیه، این ها حرف مذهبیه، دلیل نمیشه تو بعد تو بحث فلسفی تغذیز کنی. این آقا که تئوری شرمش رو یه سره میده استنادش کتاب مقدس میکنه، عدیعتیه. اونم با میزان سست استحکام کتاب مقدس بلاز تاریخی که خود کاوش‌های غربی نشون داده. حالا بگید به هر حال علت این که اینا بزرگ 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 میشن اینجوری میشن اون بالا میرن که چیزه، نه این که اینا استعدادی دارن توانایی دارن، اما یه عده نادیده گرفته میشن و چند نفر برجسته میشن، به نظر میاد نتیجه تبلیغاتیه که تبلیغ یهودی میکنن، رسانه‌های یهودی میکنن. داریم چی به دلیل اون ارتباطاشه که اینجوری مورد توجه ویژه قرار میگیره. نیوتن همینطوره، اینشتن هم که مال قرن بیستم دیگه اصلا شده مصداق نبوغ، اصلا یعنی نگاه دیگه هیچ کی چی نیست فقط اینه، یعنی همه این همه نبوغ شده این خلاصه میشه. این حتی صدای روانشناسی شما برید وقتی راجع به گوش فقط صحبت کنن زریگوشی میاد، مثلا زریگوشی اینشتن رو به عنوان نقطه گوش در نظر میگیرن. این کاملا مشخصه اینا نتیجه این مستبدیقاته، چون اینشتن صهیونیستی خیلی صهیونیسته، اصلا با سران دولت اولیه اسرائیل ارتباط نزدیک هم داشت. از این نظر خیلی برده بزرگی اینا میکنن، کار خیلی زرنگی میکنن، خیلی خوب، یعنی هوشیانه. برخلاف ما که داغون میکنیم همین میراث خودمون رو به طور مداوم، اینا دارن همون چیزایی که دارن رو برجسته فوق العاده میکنن. خب فرضتون گرفتم کتابی که این ترجمهش فکر کنم واژه سنت براش خیلی رسا نیست، ولی خب به فارسی اینجوری ترجمه شده، سنت روشنفکری در غرب. اتفاقا این از لئوناردو شروع میکنه، اما نکاتی رو به اشاره رو به لئوناردو میگه، اما اون بحث دل صهیونی ها تو این نیست. ولی میگم ما کتابای در لئوناردو به فارسی داریم که در این خصوص هم اشاره کردیم. میگم اینو من بیشتر از نظر دیدگاه لیبرالی دارم مطرح میکنم این کتاب رو، با توجه به بحث زیاد پیشمون و از نظر بحثی که راجع به انجمن سلطنتی میکنه، عضویت نیوتن در این انجمن، عضویت لاک در این انجمن، موزه لاک در دفاع از لیبرالیسم و سرمایه‌داری، من رو اینا دارم تکیه میکنم. سنت روشنفکری در غرب اسمش هم فکر کنم اینه، از لئوناردو تا حالا هگل، فکر کنم اینجوریه، همین از لئوناردو تا هگل، از لئوناردو تا هگل. این کتاب رو برونوفسکی نوشته و یه نفر دیگه، ولی به نام برونوفسکی بیشتر معروفه. این کتاب دو تا ترجمه داشت، یه ترجمه اولیه داشت که ناقص بود کتاب، یه ترجمه کاملش رو بعدا انشاءالله آگاه چاپ کرد. اینی که من دارم میگم مال آگاه، این ترجمه کامل است. این کتاب یه بخشش درباره لاکه، یه بخشش درباره هابزه، یه بخشش درباره انقلاب پیوریتن هاست، رابطه پیوریتنیسم و سرمایه‌داری رو توضیح میده، که البته این رابطه ها میگه فقط تو اینجا نیست، خیلی جای دیگه هست. حالا اگر بخواد من امروز بتونم کتاب اقتصادیش هم بهتون میگم. سلام، حال شما خوب است؟ که این مسئله رو توضیح میدم. این از برونوفسکی. برونوفسکی رو اون فیلمش اگه گیر آوردی، اونجا اشاراتی درباره رابطه داوینچی و مجامع سری میکنه، اشارات جالبی هم میکنه. و
فیلم
قبل از انقلاب شو عرض کردم، یه فیلم قبل از انقلاب داره، تو تلویزیون زمان شاه پخش کرد، سال 56 اینا بود پخش کردن، 56 اینا بود. فیلم جالبی بود، انقدر مورد استقبال واقع شده بود، فکر کنم یه بار دیگه تکرارش کنم. فیلم خیلی جالبی بود. شبکه اون موقع شبکه دو فکر کنم یه بچه آموزشی پیدا کرده بود و برنامه اینجوری پخش می‌کرد. این البته این برنوفسکی یه آدم کاملا ماتریالیسته، یه آدم اومانیسته و یه برنامه دیگه هم درباره تکامل داشت تو همون زمان شاه. تو همون از سال 55-56 تو برنامه تبلیغاتی رژیم شاه ترویج تئوری تکامل قرار گرفته بود، طوری که تو کتاب‌های تعلیمات اجتماعی تئوری تکامل رو وارد کرده بودن. همین چیزی که تعریفان تئوری تکامل نیست ما میشناسیم، اونا میگن تئوری تکامل، اصلا تو تعلیمات اجتماعی راهنمایی سال 56 اینا نگاه کنید وارد شده بود و یه برنامه از اینم در اون خصوص پخش کردن. خب این یک کتاب میگم خیلی زیاده، ولی من دارم فقط گلچین میکنم به شما میگم، یعنی واقعا 10 تا 15 تا میشه کتاب در خصوص ارائه داد، چون چیز پنهانی نیست که بخواد کسی پنهانش کنه و بگه مثلا نه این نیست. مثلا کسی ما هیچ کس من فکر نمیکنم بگه نه لاک. چرا؟ که خیلی معدود تفسیرهای مثلا کسانی هستش که بگن نه لاک مثلا سرمایه‌دار نبود، یا تماما نبود، یا نسبی بود، مدافع یعنی سرمایه‌داری نه جیب خودش، شخص خودش. و این یکی جزء بدیهیات اندیشه سیاسیه. یکی دیگر از کسانی که الان بهش یک کتاب دیگه بشون کاری کتاب رو از یک ایرانی نام میبرم، این کتاب مال یک روشنفکر ماتریالیست که قبل از انقلاب کتاب‌های زیادی تو که زبان فارسی داشته، از ویژگی چیزش اینه که یونانی بلد بود. کتاب معروف نخستین فیلسوفان یونانیش، از چون آشنا به زبان یونانی بود خیلی تاثیرگذار بود. این آدم بعد از انقلاب هم بعضی از کارهاش رو تجدید چاپ کرد و یک دو کار جدید داشت. توی بنیاد دولت معرف اسلامی به همکاری گرفته شد. من نمیدونم، ولی بعد از انقلاب سالهای آخر من ازش اشعار عرفانی میدیدم، حالا شاید تغییر موزه داده بود نمیدونم. و توی بنیاد دولت معرف اسلامی یا یکی از بنیاد دوشار هم میدونم یا توی دولت معرف اسلامی یا تشیع چندین مقاله طولانی داشت، یکی شاره ابن عربی بود. میگم نمیدونم، شاید دیدگاهش عوض شده باشه، اینا چه خبر ندارم، ولی این کتاب‌هاش مال دوره‌ای هستش که اون ماتریالیسته، اومانیسته و تمایلات مارکسیستی هم داره. مارکسیست تمام عیار نیست، تمایلاته. حتی تمایلاتش به پررنگی مثلا آریان پور نبوده. این کتابی رو قبل از انقلاب داره، البته کتاب زیاد داره، ولی به نام از برونو تا هگل. منتها بعد از انقلاب با ناشرش احتمالاً دچار مشکل میشه. اجازه چاپ میتونه بگیره، اون بخش کانت به بعد کتاب رو حذف میکنه. کتاب رو تحت عنوان از برونو تا کانت مجدد تجدید چاپ میشه. از برونو تا کانت. ببینید این کتاب هایی که این آدم ها می نویسن یک بودن باید رمزگشایی بشه. این اینجا مثلا اشاره میکنه که برونو اهل علوم غریبه بود. وقتی میگه اهل علوم غریبه بود شما باید متوجه بشید که داره چی میگه. تو رنسانس، تو اون فضا، تو اون جغرافیای فرهنگی که هر که اهل علوم غریبه است یهود زده است، آموزش های یهودی بلده، اهل کابالیزمه، اینا رو با اشاره میگه. و بعد چرا وقتی که یه ذره به کتابای روشن‌تر بخونید، کارهایی مثل کارهایی که شهبازی میکنه یا منابعی که ازشون استفاده میکنه یا اون منبع ایتالیاییه که من یادم رفته جلسه دیگه براتون میارم، اون دیگه از هر من شمس به شما میگه، تو اون خیلی بی‌پروا حرف میزنه. خب همون بی‌پرواییش هم باعث میشه اون آدم رو بدبختش میکنن. چرا چه کردن؟ و این هستش که اینا جرأت نمیکنن همه بی‌پروا حرف بزنن. از برونو تا کانت مال دکتر شرف الدین خراسانی شرف. من نمیدونم، میگم این موقعی که ما میشناختیم این آدم رو چیز نبود، ولی بعدا من ازش دیدم شعرهای عرفانی تو اوزانه به اصطلاح شعر کلاسیک فارسی و بعد مقالاتی در ابن عربی اینجا ها تو این دارتون معرفا نمیدونم دیگه. خدا رو اون این کتابی که الان دارم به شما میگم مال انشاءات علمی فرهنگیه، سازمان انشاءات علمی فرهنگی چاپ کرده، شاید همین الان تو بازارم باشه. کار خوبیه، کار بدی نیست. خیلی مثلا کار
تخصصی نیست ولی کار خوبیه، یعنی کاریه که کمک میکنه. این هم در واقع چیز لاک صراحتن این مثلا گسون نمونه هایی میبره، کدایی میبره از آثار لاک که کدای در دفاعش از سرمایه داری، دفاعش از همون تعابیر دست به دهن لاک در جمعه هایی میاره بارزه. ببینید اسم کتاب اصلش برونوت هایگل بود قبل از انقلاب چاپ شد، بعد از انقلاب چون با ناشر اون کتاب درگیر شد مطابق قوانین این کشور شما اگر یک کتابی رو که احیانا با گذار کردید ناشر یا سرش مشکلاتی هست نمیتونید خود رو تجزیه چاپ کنید، یک سوم باید کم کنید یا اضافه کنید که این کتاب دیگه اون کتاب حساب نشه. ایشون احتمالاً به این جهت فصل کانت به بعد کتاب رو که شامل فیتو و شیلینگ و هگل و اینها بوده برداشت، کتاب تحت عنوان از ورنو تا کانت مجدداً چاپ شد و این الان این تو بازاره و این پیدران ورنو تا هگلش هم گیرده. این بعد سومین کتابی که میخوام الان خدمت رو از رو کنم باز از یه نویسنده دیگر ایرانی است که این نویسنده هم مدرنیسته، حالا چون زنده هم هست و درس هم میده و اینها خیلی من به اول اخبارش توضیح ندم و این آدم هست دانشگاه ما هست کتابای درسی مینویسه، کتابای درسی یعنی کتابی هم کتابای از درس هم داری کتابای شما کتاب درسی حتی در برای دانشجوی خودش تدریس میشه برای آدم های دیگه هم تدریس میشه. یه کاری کرد نشه مرکز هم کارش جاب کرد الان میگم خواهی خیلی تو ممکن دیده باشی رسن اصلا من نه دایی اسلامی داره نه دایی مذهب بودن داره نشد. من مخصوصا منابر اینجوری انتخاب کردم که شما فکر نکنید که مثلا فقط اومری ها فقط مخالفین فقط نم مثلا هایدگری ها دارم به نگن ها ندارن نگن، من از اینا آوردم هم داریم. این آدمی سوم که الان بهتون میگم سه جلد کتاب داره، یکیش از سهراب تا ماکیاولی اعتراض سیاسی، جلد دوم قدیم مستقل مستقل جلدی میسن، یکی دیگه شیعه هم بشه شانگو از ماکیاولی تا مارکسشه که این باز یه فصل راجبه لارکس داره. این کتاب خاصیتش اینه خیلی خلاصه است و یه ویژگی خوبی که داره در ابتدای کار هر آدمی رو هر اندیشمندی رو که میخواد طرح کنه یه طرح کلی از نظرش میده به من درسی نیست خوبی، یه طرح کلی در حد مثلا 20 صفحه 25 صفحه کمتر بیشتر میده، بعد فصولی رو در اون آدم خیلی کوتاه صحبت میکنه، روسی رو منابعش هم غالبا فارسی یه گاهی وقتا به منابع انگلیسی اشاره میکنه، کلیات اون دیدگاه رو طرح میکنه، خیلی یعنی دعوا نمیکنه، استدلال نمیکنه، تفسیر نمیکنه، وارد تفسیر ماجرا نمیشه، اما روح یک نظر رو ارائه میده. خب این در بحث شما رو لاک چیز خوبیه، یعنی رجوع کنید این آدم نویسندش کمال پولادیه، درست میگم آقای پیزدری آقا علی بوده شما درست کمال پولادیه ناشرش هم نشه مرکز درسته شما به تو درس هم دادن که دارش رو تو چیز تو کدوم دانش یا خانم چیز دانش که دارم بس میشه بگید دوستاتون چی بوده درس دارم نظر دارم
من اینو با دکتر
آلم بزنیم لعب رحمه آلم
شدن هم هم
شعبان که داره این جمهوری اسلامی و چیزش نظام اوشانیش آفرین جان؟ چرا؟ حد اول میتونن انعت بذارن چهار کتاب تحریف کنه چیزوان میکنن این هم تو شورای و فرندی میرن یا کمیته شورا تخصص من یه خود چی کار میکنم؟ چیزی نداره کاری نداره تحریف اینا وقتی این همه منبع شما موجود دارید این همه تفسیر دارید بابا چهار تا دونه بنویسید این کاری نداره رقم های میلیونی جا به جا میشه رقم های میلیاردی جا به جا میشه خب بنویسید دیگه این چیز نیست این همه که مدعی دارید این همه پروفسور دارید این همه آدمه چک میگه شما بیاید ببینید چه خبره همه ادعا دارن خب بیاید دو تا بنویسید دو تا پول به یکی بدید بشینه بنویسه مثلا ظرف 6 ماه 9 ماه نمیشه به خاطر اینکه سیستم فاسده سیستم تازه اینکه خوبه حالا خب این یکی از این نشه مرکزه. کار دیگه ای که باز الان بهتون عرض میکنم این کار یه مقدار دقیق تره و کاری هستش که این آدم تخصصی رو لاک انجام داره و بعد از منابع فارسی از آدم هایی که هستن حضور دارن و در همین خیلی در برای احکارش من سنگ ها توضیح ندم چون الان دانشگاه ما هم هست داره درس میده اونها کارش رو فقط به این جهت که به طور اختصاصی رو لاک متمرکز شده و
از منابع انگلیسی رجوع کرده به خود منابع لات خیلی زیاد. حتی اینجا هم هست، خیلی اون بیشتره. کتابش اینه، اگر اشتباه نکنم، نظریه آزادی در چه جان لاک، درست میگم خان رحمانی یا نه؟
نه
شما نه بچه ها، نظریه آزادی در یه همچیزیه، نظریه آزادی در اندیشه جان لاک یه همچیزی. حالا یه ذره ممکنه فرق کنه، من معذرت میخوام که نتونستم، یعنی حواسم نبود اینا دقیق چیز کنم. حالا دکتر فرشاد شریعته،
درسته؟
ممنونم. ناشرش هم چیزه، آگاهی، درسته؟ آگاه. فرهاد، من فرشاد دیده بودم. فرهاده؟ فرشاد یا فرهاده؟
فرشاد
شده. فرشاد. نه، شما یکی دیگه من اینه که این یه آگاهه. این فرهاد شما چیز رو داره میگی؟ ما اندیشه سیاسی های پول میشه داره میگی؟ فرهاد چه سیاسی غرب فرهاد شریعت داره میگی که من نشده یه جلد تیره ای داره و خاکستر روی هاست؟ درسته؟ نه، من اینه که دارم میگم آگاه مال دوتا فرشاد شریعت، این آگاهه، این اون نیست، این فقط رسول لاکه. اونی که شما داری میگی عکس یه طرح چهره فیزومای ما روش بود، درست میگم؟ یه پیشتر این پستم یه زبرگراند خاکستری دیره ای داشت کتاب، درست میگم بهتون؟
فکر کنم این باشه، ولی یک دیگه من از تو شد شما اون دیدی من نیستم، ولی من از آی شریعت کجوی؟
آزاده
خب این الان راجبه چیز همیشه آزادی فرهاد
شریعت،
درست؟ فرهاد شریعت، بس
من اشتباه کردم. این فرهاد شریعته، اونی که شما دارید میگید نا نشه نه، اون یه چیز دیگه است. حالا یا فرشاد یا فرهاد، اون ممکنه اون نشه نه، یا من روش برسم اون ممکنه فرهاد یا فرشاد باشه،
من اشتباه،
ولی این فرشاده، من اینو میدونم. این مال سرین آگاهه، آگاه میدونه جب یه دونیفون خاص داره تو این کارهای جایی بست، درست میگه؟ مال آگاه. این کار اختصاصا رو جدا کرده و خیلی هم ماهیت سرمایه‌دارانه آقای لاک رو کرده، یعنی از این نظر جالبه. و البته نمیگم نظرش چیه، اونها بیان کرده چیزی رو که هست. یه کار دیگه ای رو بهتون میگم، این کار از نظر خلاصه بودن، چکیده بودن، کوتاه بودن، یه گزیره جالبه. البته گیرش نمیاد به این راحتی، متاسفانه نمیدونم چرا دیگه تجزیه چاپ نشد، ولی از این نظر که رابطه لاک با محافل بردهدار رو، دفاع لاک رو از امپریالیسم تجاری، چیزی تعبیر نویسنده است، خیلی خوب توضیح میده، خیلی روشن میگه، خیلی جالبه کتابش. طب موضع دفاع از لیبرالیسم هم در کل داره، هم خود نویسنده که اسمش خواهم برد و میشناسیدش، هم چیز، یعنی هم گردآورنده کتاب، هم نویسندگانش، هم آره دیگه تکتیر نویسنده. کتابش در طبانه اندیشه های سیاسی هر چیزیه. حالا الان توضیح میدم چیه ماجراش. مال چنگیز پهلوانه. چنگیز پهلوان از این آدم هاییست که فکر میکنم الان خارج از کشور نشین شده و از این پیوسته به جمع لیبرال ها و اینهای خارج از کشور و یه مقطع ایران بود. خب چنگیز پهلوان هیچگاه موضع چیزی نداشت، موضع مثلا نه دینی نه مذهبی، اینا اندر میگم بلکه بدونه که این حرفا از طریق نویسنده های چیز نیست، حتی نویسنده های منتقد غرب نیستن، اینا هیچ کدومشون منتقد غرب نیستن، همشون حداقل شرف الدین خراسانی هم زمانی که این کتاب رو نوشته همشون طرفدار اندیشه ترقی هستند، همشون طرفدار کلیت اندیشه تمدن مدرن هستند، خیلی هاشون اصلا لیبرال هستند. و این آدم مخصوصا چنگیز پهلوان اصلا موضع لیبرالی داشت و از مدافعان ناسیونالیسم لیبرال تو ایرانه، از مبلغان ناسیونالیسم لیبرال تو ایرانه، سه چهار تا کار بعد از انقلاب تو این زمینه کار کرده، قبل از انقلاب استاد دانشگاه بوده، بعد از انقلاب تو دهه 60 هم میگم استاد دانشگاه بوده تو ایران، بعدش رو نمیدونم. کتاب رو پاپیروس چاپ کرده، فکر نمی کنم این نشریه وجود داشته باشه، نمیدونم، مال سال 1366 کتاب. این کتاب 4-5 تا مقاله است که چنگیز پهلوان جمع کرده، یه مقدمه زده کاملا از موضع لیبرالی و در دفاع از لیبرالی صحبت کرده، بعد 4-5 تا مقاله است، یکیش درباره لاکه، یکیش درباره هابز، یکیش درباره لوتر، یکیش درباره روزا لوکسانبورگه، اون مارکسیست رادیکال یهودی آلمانی که 1918 کشته شده مثلا نیز در اوایل هیتلرش بود، شکست قیام اسپارتاکوس ها تو آلمان، یکیش هم درباره تروتسکیه، یکیش هم درباره لنینه، یکیش هم درباره استالینه. بعد سه تا چیز هم داره، سه تا
زمینه داره، سه تا پیوست داره، الگوی لیبرال سلطه، الگوی فاشیستی سلطه، الگوی کمونیستی سلطه. کتاب کاملا لیبرالیه و موضعش موضع دفاع از لیبرالیسمه، اما کتاب بویاییست. مقاله کان چیز لاکش رو فکر میکنم موریس گرستون نوشته، مطمئن نیستم. خب چنگیز فردمون ترجمه کرده و این رو روزی کنید اصلا میگه در مورد رابطه میگه، البته تو کار دیگه هم هست مثلا این روزش با معاطل بردداری و موضع سمیزن اون هم خیلی روشن داری. این یک کار، باز یک کار دیگه میخوام خدای زیاد بدم که فکر نکنید ما خالصه میگم اینجا از سر سفره پا میشه میگه چیز میگه برای شما میگه خب که بدونید که اینا همه مسترد بدونید که گفتم چی من در صفت الان من به چیزا رو میارم، همین کمی میگه رو میارم، همون چیزا رو میارم، یادم رفتی نفته اون انگلیسی های سراتون مارفا رو میارم.
تا چند
تا خود
شما
فنده اون تا برای مخاطبه سایر مخاطبان لطفه چون نه در حال اینا ببینید فضا آنچنان چیزه، یعنی آنچنان ما پوزیشن علمی دارن، آنچنان این برنامه متهم به چرت و پرت گویی میکنن و اینها و اینکه بزنین حرفا کشکه که باید واقعا انگار زیاد این رو تا باور کنن آدم ها و چیزه اینکه کمبود منبع الحمدلله در مورد این چندتا نداره در لاکوی ها و توی به همت این متعظمین لیبرال ما فضا خیلی خوبه، رو شفاف هم نداریم مطلب چیزی که هست آقایون طرفدار این چیزان و دلشون نمیخواد نقدش گفته بشه بگم و چیز شفاف مطلب. یه کاری هست از آقای سیدعلی محمودی جلسه پیش اسم اون رو بود من یادم رفته بود بهتون بگم، خاصیت اینا رو من گذاری نادم به دوقت نمی کنم نظر نمیدم، ولی دو تا کار داره، یکی فلسفه سیاسی کانتشه که دکتراشه و اصلا دکتراشه به جهت اینکه خیلی به منابع دقیق یعنی اصلا به خود منابع لیتراتور بیشتر از انگلیسی استفاده کرده، فکر نمی کنم زالمانی چند بار استفاده کرده باشه یادم نیست. از این نظر مهمه که حتی به مجموع آثار کانت به ترجمه انگلیسی شروع کرده، چیزی که به پاسخ ترجمه نشده. یکی هم کاری راجع به لاک و هابز داره، اون هم باز به این جهت که خیلی دقیق به منابع انگلیسی رجوع کرده و اینا ترجمه کرده، به ترجمه های اینا هم بسنده نکرده، خودش ترجمه کرده. میگم من حالا منظور دیدگاهشو قبول ندارم، کاری هم اونها اصلا ندارم، ولی مستند بودنش میتونه و البته خیلی هم مدافع لیبرالیسم شدید، یعنی میشه گفت از اونهایی که شدیدتر مدافع لیبرالیسم، خیلی هم سعی میکنه توضیح کنه که یه جوری اصلا اینا خلاصه معید و لیبرالیسم تاییدیه و لیبرالیسم در بیاره، ولی برای رجوع به چیز بد نیست. نظریه آزادی نه همچی شبیه میخواد اسمش دقیق که همچی نمیداش میکنید نه یه همچی دیگه نظر لاک و هابز یه همچی شبیه همینه. حالا شاید مثلا اندکی کلماتش جا به جا بشه تحریفتی مثلا یکی نظریه شدید دیگوش بده کلش همینه. سیدعلی محمودی ایشون سالها سفیر ایران در فنلاند و اینجاها بود، کشورهای دیگه بود، اونجا روسیا چیز چیزا خوند، زبان انگلیسی یاد گرفت و بعد آیا دیدگاه هایی پیدا کرده بودن. بعد این دو چاپ اولش فکر میکنم مال پژوهشگاه مطالعات علوم انسانیه، حالا مال زمانی که احتمالاً خانم نسرین حکمی اینجا بود یا شاید هم مال بعد از نسرین حکمی یادم نیست، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانیه. چاپ های دیگه هم داره. خب من به منابع کلاسیک به شما رو استناد ندادم، مگر نه استناد استناد نکردم، مگر نه مثلا شما به خداوندان سیاسی که دیگه بیکار خیلی به قدیمیه در زمین زبان فارسی رجوع کنید، در کار خیلی قدیم هم نیست که شما نامنالی برای کار قدیمی شده، یا حتی به بنیاد فلسفه سیاسی مال عنایت رجوع کنید، اینا دیگه از شدت قدیمی بودن رو دیگه نگفتن اینجا. تو تک تک اینها میتونید این نگاه رو ببینید. اما دو تا کتاب اقتصادی هم بهتون میگم که متأسفانه دانشکده اقتصاد ما اینها درس نمیدن و نمیگن غالبا، اونها هم میتونه در این زمینه خیلی از اون کمک میکنن که این مسئله رو بشناسید. این نگاه البته ماجرا بیشتر از ایناست، اینا چیزایی که منو یادمه و یه گذری چیز کردم، یه مثل فکری کردم یاد آمد دارم میگم، مگر نه خیلی بیشتر از ایناست. شاید چیزایی بوده که من الان تو ذهنم از یادم رفته، کاش که مینوشتم. حالا سعی میکنم انگلیسی ها رو بنویسم براتون بیارم که حتی این طبیعی که دارم یه دونه از کار هست، ولی انگلیسی ها شو دارم بازم چنده. خب
آدرنال
لاستر فرقه دوگرانده، یعنی در مجموع منابعی که موجود هست، نمیگم خیلی خوب به معنی که در بستر، در مجموع چیز خوبی به نظر من. آلبستر یه موضوع تقریبا سوسیال دموکرات هست، یعنی سوسیال دموکرات تمایل نیست. اما ببینید یه زمانی هست مثلا کتابی رو من مرکز چاپ کرد به نام لیبرالیسم معنا و تاریخ، اون اصلا اعلامیه در دفاع از لیبرالیسم بود. ولی مثلا آلبستر وقتی که در مورد لیبرالیسم حرف میزنه یک مقداری روی کرد انتقادی توش هست، یک مقداری بازگویی حقایق توش هست. اون نکته که شما گفت این کتاب، اون خانم دکتر کتابی که ایشون گفتن هم ببینید کار شما میاد در مورد لاک خوب صحبت کرده در مورد لاک. من الان شما گفتید منو ذهنم استارت کرد گیره که دو سه تا از اینا رو معرفی کنم. یکی کتاب بذارید بگم، یکی ظهور و سقوط لیبرالیسمیه که دوست عزیزمون گفتن که کار خوبیه در مجموع که از شاید یکی از منابع مستند خوب در زمینه لیبرالیسم، مثلا که تاریخش هم بوده جدید، مثلا اون سال 1980 بوده، این از بین 90 80 بوده، تا تاچر اومده جلو و چیز تا ریمان اومده. این از کش که نسبت منابع دیگه مرتون هم نسبت بعد از این منابع نه، ولی نسبت به کل منابعی که ما داریم جدید نسبت هم ظهور و سقوط لیبرالیسم هست که در غرب هم داره اونبانش هست که سقوط لیبرالیسم در غرب داره، درسته؟ دو سقوط لیبرالیسم آنتونی آرگلاستر ترجمه عباس مخبر، ناشرش هم نشه مرکزه. این کتاب یه موقع چاپ میشه میاد تو بازار، یه موقع کم میشه میره، نمیدونم چه جوریه، ولی بالاخره پیداش میتونید بخونید. ظهور و سقوط لیبرالیسم مال آنتونی آرگلاستر. میگم موضعش یه موضع رادیکال ضد لیبرالیسم نیست، اما یه موضع سوسیال دموکراته، نسبتا قابل استفاده است. موضوع بحثش لیبرالیسم عمومتاً روی لاک به طور خاص متمرکز نیست، اما اشاره به لاک داره، همچنان که به لوتر اشاره کرده، به کالون اشاره کرده، به هابز اشاره کرده، به جهت اون اشاراتش قابل استفاده است. نکاتی رو که در مورد تسامح و تساهل در لاک گفته، نکاتی رو که در مورد دفاع لاک از سرمایه‌داری گفته، حتی فکر میکنم اشاراتی در مورد بردگاری اینا داره، ایناش قابل استفاده است. براتون ماهیت سرمایه‌دارانه لیبرالیسم رو توضیح داده، تاکید کرده هستم دنبال اینکه لیبرالیسم بیولوژی بورژواییه، یه همچین عبارتی داره، تعابیر داره. این خوبه. کار دیگه که باز به درد میخوره و امیدان گیر نمیاد دیگه باز رو بگردید اگه نسید لیبرالیسم لاین ران هر کنه، این هم کار خوبیه. این هم از این نظر که این خیلی نکات جالبه، نمیگم افشاگرده به این مرادی فکر کنید مثلا زد لیبرال طرف نوشته بینا، نه حقای تاریخیه که خیلی وقتا این کار میشه گفته نمیشه دیده نمیشه، اینها رو در مورد لیبرالیسم گفته، در مورد نگاه ضد فرودستان لیبرالیسم، در مورد فشاری که اینها در مورد حق رای میآوردن که نزدن مثلا همه مردم حق رای داشته باشن، در مورد وجه به صلاح دروغین مدعای تسامحشون، که از اون کار دیگه هم بود که مثلا تو فکر کنم کار مثلا چنگیز پهلوان هست که 22 تا بار دیگه اشاره شده لاش تو خود چیز 62 رساله در مورد تساوی تسامح تو مورد در تساوی تسامح هست، میگه همه باید آزاد باشن جز کاتولیکا، اگر قرار تساوی تسامح باشه و باید شامل همه بشه، چون کاتولیکا رو باشون دعوا داره تو ترسن انقلاب باشگو دیگه، در واقع کودتای موسوم انقلاب باشگو بعد که با جنای سرمداری یهودی ساگرد آمستردام کار کرده. این که خونه هم نیست که من بگم همه آزاد بشن دو مخالفین من، خب این که اصلا خونه این که همه میگن مثلا اینجا چکرد اطلاق با موسیمی چیه؟ موسیمی هم همین رو میگفتیم، اینگه مخالفین من نباشن در یه رو آزاد بشن. با این چه تساهل تسامحیه؟ قهرمان تساهل تسامح و پدر حقوق بشر میاد رسما میگه که مثلا آقا همه آزاد بشن داد تو کاتو میکنم بشن چون کاتو میگه خطر نه تو زنن واقعا که اومده هست، مثل همون چیزی که میگه شیخ ما شیره را خودی با شیرینه هست، مثل از کرامات شیخ ما این هست دیگه، اون همین میگه وقتی من مخالف این خدا بگه من اینا نه دشمنان اصلی من اینا نه بقیه باشم، اون منم قرارمان کنم تصال دست ما این ها اتفاق همونجا اشاره میکنه تو اون چیز تو میگه که داره بعد اینجا حاضر نیست تسامح به پذیر کن ما هم الان نمیدیم. این لیبرالیسم راینهارد کونل این آلمانیه، ویژگی خوب کتابش اینه که به وجودی از لیبرالیسم آلمان اشاره کرده که تو بعضی از تو خیلی از کارهای دیگه نیست. این رو انتشارات توس بعد از انقلاب سال 1958 یه بار چاپ کرد، قبل از انقلاب یکی دو بار چاپ شد سال 54 اینا، چون خیلی موضع صریح نداره تونست از سانسور رژیم شاه بگذره، جز معدود کتابای
به سلام معهد لیبرالیزمی بود که نگاه آبکی برایه که اون موقع میتونست چاپ بشه و من الان چاپ سه پنج برش شما توسه دارم شما میگم مترجمشم دکتر منوچهر فکری ارشاده فکرم میکنم فوت شده دکتر منوچهر فکری ارشاد مترجم کتاب هست پس لیبرالیزم راینهارد فون این کتاب رو رجوع کنید خوبی های زیادی براتون داره مخصوصا کدهای تاریخی که میده در مورد موازی به قول خودشون ضد دموکراتیک لیبرالیسم یعنی که چطوری نوازدرین ها حقوق بشر شامل انسان بورژوا میشه انسان سرمایه فقط نیشه دار داره جامعه مدنی اصلا فقط عبارت است از همون باطنش همون سرمایه دار بودن کسی که سرمایه نداره اصلا از جامعه مدنی به حساب نمیاد این چیزا توش هست خیلی اینا رو واضح و روشن گفته با استناد به خود آثارشون وجوه تجاوزخانه امپراتوری های لیبرال رو توضیح داده از این نظرش جالبیه و بحثا شده به تخفیف قوا راجع به تئوری حقوقی اون نظریه گروسیوس و اینها دارن راجع به اصطلاح حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق نظریه قرارداد اجتماعی حقوق طبیعی چیزا چه جالبی داره اینا رو کتاب ساده هست که مجموعه هست این چیز خوبیه خب زور سقوط لیبرالیسم آنتونی آلباستر که دوستم گفت اشاره کرد من عرض کردم بعد ببینم دیگه چی میتونم ببین از این مجموعه چیزی بهتون بگم از این مجموعه هایی که کلی هستن یه چیز دیگه تو ذهنم بود الان یادم رفت آها دو تا کتاب اقتصادی خواستم بهتون بگم یکی اینه که اسمش اگه اشتباه نکنم فکر کنم این تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی این نوشته ای که هانت یا هانت تو کنه هانت نیست دیگه ما هانت مترجمش متأسفانه یادم نیست ناشرش آقاه فکر میکنم الان تو بازار باشه این کتاب از نظر بیان نسبت لیبرالیسم و سرمایه‌داری خیلی کار خوبی داره و همچنین از نظر بیان رابطه مرکانتالیسم به عنوان زمینه سازی برای ظهور سرمایه‌داری و زمینه سازی برای لیبرالیسم خیلی خوبه یک کتاب تاریخ عقاید اقتصادیه از مرکانتالیستا شروع میشه یه اشاره کوچیکی هم به قبل از دوران مدرن داره اون بحثی که من هی جایی گفتم که انسان مدرن انسان سود میبره انسان مقابل مدرن سود میبره نیست اینجوری نیست این رو اشاره میکنه بهش و توضیح میده روش این چیز جالبی این از این نظر خوبه براتون و بعد در مورد چیز اشاره میکنه در مورد اصل مدرن شروع میکنه به کانتالیستا رو مختصر توضیح میده فیزیوکراتا رو فکر میکنم به اشاره مختصر توضیح میده روی لیبرالیسم به طور خاص متمرکز میشه روی لیبرالیسم کلاسیک روی ایدئولوژی‌های لیبرالیسم کلاسیک اگرچه صراحتا در مورد لاک نیست اما به لاک اشاره میکنه روی آدم اسمیت خیلی کار میکنه بعد از مثلا منتقدین لیبرالیسم بعد جریان‌های نگاه‌های سوسیال دموکرات رو همه رو توضیح میده کتاب یه مقدار گرایش های نمیتونم بگم مارکسیستی اما گرایش های رادیکال هم نه گرایش های منتقدانه نسبت به بعض موضوع سرمایه‌داری غربی داره اما در مجموع مارکسیستی نیست اما شاید صورت های از این سوسیال دموکراسی نسبتا رادیکال داشته باشه شاید کمی رادیکال تر از آبلاستر مثلا تو نقد چیز یه کار دیگه هم بهتون میگم این کار از این بخش دیگه مهمه بزرگان اقتصاد دیگه تموش میکنم قصد شدید چه باشید بزرگان اقتصاد مال هایل برونره مترجمش احمد شهساز ناشرش ارشاد علمی فرهنگیه نمیدونم اینا رو الان تجدید چاپ میکنن نمیکنن اینا شو خبر ندارم گاه و گاه شانس در به تصادف یکی میاد که تو خوب ترجمه کنه تا بفهمن خوب وزده مثلا موازه نشرات مدرنه میفرستنش به محاقیه قاعده نوست و شاید اینا به همون واضح چاپ شده باشه در چاپ شده
باشه این بکنم اسمش اشتباه ترجمه کرده که سخن مادی در واقع عنوان انگلیسیش بود من دیدم
شما کجا ناشر کجا دیدید
نه چیز انگلیسیش
آها
فکر کنم وردنی فلسفی هم چیزی بود که سخن مادی اشتباهی بزرگان
اعمال هایبرنره؟
بله من نگاه میکنم
به بله. ببینید فیلسوفان مادی میخوره بهش میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ببین چون از موضعی که مثلا راجع به آدم اسمیت حرف زده آدم اسمیت رو در مقام یک فیلسوف بحث کرده منطقه فیلسوفی که حوزه عمده کاریش حوزه اقتصاده اتفاقا ببینید چند تا ویژگی خوب این کتاب داره نثر شیرینی داره نثریه که شاید مثلا تو کارهای ویلدورانت آدم بیشتر میبینه تو هر کاری نمیبینه ثانیاً
میره تو یه جور رابطه انزمایی انتزایی با این آدما نمیگیره، یه جوری زندهشون میکنه تو متن زندگی عینی دوره خودشون زمانه خودشون و به صورت انسان‌های زنده بهشون نگاه میکنه و این مسئله باعث میشه که ما قشنگتر درکشون میکنیم. ببین مثلا ما تاریخ‌های عقد اقتصادی داریم، حالا فارغ از موضعش، مثلا آقای باقر قدیری از قیلت راست درس اقتصاد کتاب کتاب اقتصاد سری همچه اقتصاد برفرز میگه، یا فریدون از فضالی، من به موزهشون کاری ندارم، مثلا درس نمیدون، من قبول ندارم موزهشون، ولی کاری ندارم. اونا میان انتظایی هست میزنن، یعنی یه چهره میاد، نمیشناسیم این چهره کیه، نمیدونیم مثلا زندگی چه جوریه، نه واردش میشیم نه باش ارتباط میگیریم، اقایدشون میگن یک دو سه چهار پنج میگن. این نه، این تک تک آدمایی که ترک کرده، اسمیت رو ترک کرده، مارکس رو ترک کرده، کینز رو ترک کرده، میره قشنگ تو متن یه سری مسائل قرار میده، اینا تبدیل به آدمای زنده میشن در ما، یعنی آدمایی که زندگی دارن، مسائل دارن، توی دنیایی هستن، با یه سری مسائل روبرو میشن، به دنبال حلشن. اونجا مدعی این هست که مثلا اینها فیلسوفن، اما به همین دلیل ممکنه این دقیقاً ترجمه همون کتاب باشه. من تو اگر ترجمه اینجوری میکرد رسا نبود برای ما، واقعا رسا نبود، چون اینا همه از وضع اقتصادیشون مترجم قرار گرفتن. اگر این کتاب همون باشه که شما دارید میگید دارم از میکنم. بعد یه نکته که بعد از این کتاب بگم، یه فصل اول این کتاب داره، حالا این مقدمه است، فصل اول اینه یادم نیست، اون نکته که گفتم انسان سودمحور، انسان مدرن، اینجا صراحتا نمیگه، میگه اصلا ما در هیچ دوره تاریخی دیگه انسان سودمحور در این معنا نداریم، این مال دوران مدرنه، میگه با مدرنیته ظهور کرده. هایبرنر از کسانی هست که به این نکته خیلی خوب اشاره میکنه. این نکته ایست که میگم شاید تو ایران متقاعد کردن مخاطب این مسئله تو از خود غرب سخت‌تر باشه. من نمیدونم این چه چیزیه، چه مقاومت خاصیه که همه مثلا این رو که میبینن میگه خب ما تو احکاممون در علم نافع داریم، ما تو روایتمون در، یعنی قشنگ فضا رو قاطی میکنن. علت هم داره، علتش اینه که تو اون فضا زندگی نمیکنن، یعنی چون عالم مدرن رو خوب حس نکردن، همه چیز رو میبرن به عقبه تئوریک خودمون و اونجا درکش میکنن. برای همین جلوش با من حتی تو جاهای دیدم، تو جاهای سنتی اون تو حوزه علمی همون دیدم که خیلی سر این بحث شده، یعنی میگم آقا مثلا خب سود مگه بده، ما روایت داریم رمد سود، متوجه این مسئله نمیشن که سود برای سود، سود محوری سکولار، سکولار اومانیستی مخصوصا، سود محوری نامشروع، نامشروط، نامحدود انباشتگر، این با اون سودی که در روایت ما داریم اصلا دو تا چیز مختلف، فقط اشتراک لفظی دارن، هیچ ماهیت مشترکی ندارن. فهموندن این مسئله خیلی سخته به آدم هایی که اون عالم رو درک نکردن، یعنی آدم هایی که اونجا زندگی نکردن و تو این عالم بودن، درکش خیلی سخته براشون. و این از اون کسایی که میتونه به ما کمک کنه، شهرساب، احمد شهرساب، معذرت میخوام بعدتر نوشتم. بعد میام از شهرساب بار میگردم دنبال کتابایی که خود شیرینه، مثلا از هنری توماس هم، از هنری لوکاس، یا هنری لوکاس فکر کنم که چیز رو ایشان، هنری توماس ماجرای جاودان در فلسفه، اونم مایه های وجود داره، کار خیلی ژورنالیستیه، ولی این کار تئوریک درستابیه. یه کار دیگه هم این آدم داره، همین هایبرنر که ازش ترجمه شده، تو کار زیاد داره دیگه، از کارهای دیگه ایش که من خدمتتون میگم، اونم راجع به مسئله سرمایه، اولا مفهوم مدرن سرمایه و تفاوتش با ثروت بحث کرده که خیلی بحث خوبی توشه، و همچنین باز در مورد مسئله سودمحوری در عالم مدرن و اینکه در انسان یونانی سودمحور نبود، انسان قرون وسطا سودمحور نبود، انسان شرقی سودمحور نبود، کتابیه که به نام سرمایه‌داری یادتون میاد آقای علی اسمش؟ آقای چیز؟ آقای حسن آقای اسمش رو بگیرم
اسم کتاب؟
آره، سرمایه‌داری قرن 21 بود، حال برونه.
من یک مقاله سرمایه‌داری ازش رو دیدم که تو پالگریف در واقع چیز کرده
بود. مال چه سالیه؟
پالگریف در واقع تو فرنت المعارج چه سالیه؟
خب خب
بعد تو نشریه چیز
دیراستش کهیه؟ دیراسته چه سالیه؟
نمیدونم، ولی تو نشریهش کلا ترجمه شده بود،
شماره میشه؟
بله، شماره اولش رو من ترجمه کرده بود.
اون باید جدید باشه، مثلا مال 5-7-8 سال رفته باشه. نه، این گرامیه رو داره، این مقاله نیست، این کتاب سرمایه‌داری قرن 23 مال هایبرمنه، یادم هم نیست ناشرش کیه. میدونی چرا میگم باید جایی باشه؟ اونا معمولا مقالات مال 10-12 سال رو میگیرن. این نه، مال 1390 کتاب، ما در 1390 مترجم شد، از آنه یادم نیست ناشرش شاید همه آقای شهرسا باشه، ناشرش این فرهنگیه. من یه اشاره از هایبرمنر بکنم، هایبرمنر بیشتر یه سوسیال دموکراته تو تقسیم بندی که من درکم اینه، مارکسیست نیست، نمیشه به هیچ رو نمیشه مارکسیست نستش، سوسیالیست رادیکالی هم نیست که بگه مثلا به دنبال براندازی سرمایه‌داری و لیبرالیسم نام نیست، اما یک اقتصاددانی است که مثلا آدام اسمیتی نگاه نمی‌کنه، هایکی نگاه نمی‌کنه، یه مدار واقعیات جامعه سرمایه‌داری رو، استثمار و این چیزا رو می‌بینه و به نظرم میاد عمق تئوریک داره. این مسئله‌ای که مثلا راجع به رابطه نسبت سرمایه و ثروت تو این کتاب مطرح می‌کنه، یا بحثی که راجع به انسان سودمحور به عنوان انسان کاملا جدید صحبت می‌کنه تو این کتاب و تو این کتاب، اینا حرفای خیلی جدید قشنگیه. البته بگم اینا مختص اینا نیستا، تو قلب پره از این حرفا و نمیدونم، فکر میکنم احتمال میده احمد شهسا باشه، مطمئن نیستم، ولی ناشرش میدونم چیزه، همون انشاءات علمی فرهنگیه، رجوع کنید ایشالا بهش بد نیست. خب دوستا
یکی دیگه من شخصی من چاپ شده این معالجو ترجمه شده
هوای نفس و نفس
نه یکی دیگه اخیران
چاپ شیرازه است یا که
پس نه این شو
چون همین امسال بگید به من اسمشو به اختیار دارم
موضوع نویسندش اسم کتابش
هم موضوع مترجمش یا نویسندش
مترجمش
نظام سرمایه رو میگی سرمایه نظام بازار رو میگی
اون که دو سال پیش بکنم چاپ یکی دیگه جدیدن چاپ شده اون دقیقا میاد بحث نقد شخصی و اون سیر تاریخی که در موقع بحثش بود و زیان
ناشرش کیه بگید به من اسم کتاب هوای نفس نیست؟ هوای نفسی که مال شیرازه بود؟
بله
مال شیرازه
باید به سال پیشه
آره
ساله
هفت سال پیشه
شما ببینید
نه من بگید به من من
اونم میگه هفته دیگه برد
ببینید من از موضوع دوتا کار دیدم، یکی اون بحث بازارشه، یکی هم ترجمه که از چیز کرده از هیریشمن فکر کنم آلبرت هیریشمن کرده، اونم کاراش جالبه. آلبرت هیریشمن هم شاید هم دوتا ترجمه از هیریشمن هست، دوتا کار مختلف، من دیگه چیزی ندیدم. اگه اینو میشه من بگید ناشرش کیه نمیدونید؟
نه من فهم میدونم که تو محسس پرسش این اومدش در واقع چیزش کردش، اومد کل کتاب توضیح دادش تو هشت جلسه، بعد الان اون ترجمه اون کتاب دیگه چاپ شده. من میدونم که به صورت خیلی تاریخی بحث تاریخی
خب خیلی خوب بود از
سودوزیان رو در واقع مطرح کرد.
آخه تو هوای نفسش هم کار کرده بود از روی هیریشمن، این هم یک کار جدید خودش کرد، چون رو کار هیریشمن همین هست بحث سودوزیان، ظهور سود، سود مهوری در فلسفه غرب به عنوان محور توجه اصلا انسان سود محور و بعد تلقی که از سود هست، اینا رو هیریشمن خیلی خوب کار میکنه تو اون بحث چیزش، تو همین کتابی که تحت عنوان هوای نفس ترجمه شده هیریشمن همینا رو میگه دیگه، یعنی اصلا تغییر معنای سود رو حتی توضیح میده که در قرن 17 هم چگونه است، در قرن 18 هم چگونه میشه، خیلی جالبه.
تاریخ اقای اقتصادی آقای دادگرم
نه نه ایدم بگید
اون سرزنگی هستش تاریخ همیشه های عقاید اقتصادی، اونم در واقع یه مقدار نگاه داره به بخش مدرن و اینا، یعنی فقط صرف روایت اقتصادی نیست.
چه خوبه اینا که کجا چیز کرده به هم بگید من بنویسم.
شاید مفید در واقع چاپ کرده
نه دست شما میشه شب من حالا بعدا ببینم اتون از تون شما یه چیز بگیر شب این چیز رو من بگیر این کتاب ممنونم. خب بریم دوستان اگر چیز نکته خاصی نیست، حتی بازم مونده مثلا من میتونم الان هارد لاسکی بهتون معرفی کنم، یه کار دیگه از آنیکتین بهتون بگم، حتی آنیکتین گیر نمیارید، آنیکتین یه کار خیلی خوبی داره جان، آنیکتین یک کار خیلی خوبی داره تحت عنوان تاریخ جوانی علم اقتصاد، خیلی کار خوبیه، یعنی واقعا اگه مثلا من میخواستم درس بدم تو اقتصاد اونو درس میدادم توی دانشگاه، کار خیلی خوبیست. خب نیست، اصلا نیست، یعنی کتاب رو نمیتونید به این راحتی پیدا کنید، باید از این کتاب نایاب فروشی ها بگردید منتشون رو بکشید تا اگه بتونید مثلا 40-50 هزار تومان ازتون بگیرن اون رو بهتون بدن. و اون کتاب مثل تکامل نهادهای ایدئولوژی اقتصادیه اما خیلی روشن‌تر از اونه، خیلی سریع‌تر از اونه، مثلا در مورد ویلیام در مورد چهره های صحبت کرده فکر کنم توی مرکانتالیستا و بعد از مرکانتالیستا، مثلا ما اینجا تو تاریخ اقتصادی همون معمولا نادیده میگیریم نداریم، وجودی از آدم اسمیت رو بحث کرده، کار خیلی قشنگیه، کار دو جلدیه، جلد یکش به فارسی ترجمه شد سالها پیش بطاق معمول رفت محاف، جلد دوش اصلا ترجمه نشد یا اگه ترجمه شد من ندیدم، من گشتم جلد دوش از یه طریقی سعی کردم پیدا کنم و پیدا کردم، ولی خب من این حالا یه انتقاد از خودم بکنم، این گرفتاری ما ایرانی هاست مثل اینکه اصلا حال نداریم زیاد، یعنی یه خود خسته ای به نظر اینجوری میاد. چون مثلا من نمونهش میدم، یک ناشر ما داریم خارج از کشور، شما فکر کنید کسی تو خارج از کشور، خب الان دستگاه چاپ دیجیتال اومده و حالا میگن ما یه نسخه چاپ میکنیم، دو نسخه چاپ میکنیم، در قدیم طرف گرفته مثلا 5-10 سال پیش کتابی رو چاپ کرده، حالا اسم نمیبرم، به فارسی. یعنی شما فکر کن یه ناشری تو سوئد یه کتابی رو به فارسی چاپ میکنه، خب این قاطعا باید اینو بفروشه، دلش بخواد که بفروشه، بعد صد طریق باش تماس میگیریم حال نداره جواب بده که ببینید، یعنی که تو توی سوئد کتاب فارسی چاپ کرده، خب فروشی هم که نداره که بگیم مثلا فروش رفت تموم شد. کتاب اولا کتاب تئوری که بسیار سخته، بعد 500 صفحه است، بعد اون کتاب تو فارسی چاپ بشه 500 تا مخاطب نداره، چه برسه اینکه تو سوئد کسی بخواد به فارسی اون رو بخونه. خب تو که چاپش کردی، خب اینو بفروش دیگه، یعنی بعد به زنگ میزنی جواب نمیده، امروز فردا میکنه، درست مثل همینجا، یعنی مثلا باشه میفرستن، باشه با تماس میگیرن، دور رفت توی مثلا یه خرسه ای تا نوبت بعدی، بعد من نمیدونم اینا چی هم کی هم، یعنی خب تو مثلا بسپارش دست آمازون باید بفروشه، تو این نمیخوای بفروشی، چه اینجوریه، یعنی این یه موزلیه دیگه. نمونش همین کتاب مثلا آنیکتن، اون کتاب راینهارد کون، اینا میرن توی چیز، من نمیدونم اینا هدف داره، هدفمنده، بی هدفه، نمیدونم چیه واقعا. خب خستتون کردم دوستان، ساعت 6:10 است، اجازه بدید من ویژگی‌های لیبرالیسم رو سریع توضیح بدم که امروز دیگه قسم اونم دروغ نشه و تموم بشه دیگه، انشالله این ماجرای لیبرالیسم دست من آمده لیبرالیسم کلاسیک در حقیقت، چون بعدش دوباره داریم ماجرای دیگه. خب دیگه نکته نیست من شروع کنم هم چیزو، من جلسه دیگه انشالله سعی میکنم یادم بمونه، اگر هم دوستان لطف کنه یکی به من زنگم بزنه روز شنبه یادآوری کنه، من اون کتاب ایتالیایی رو و چند تا کتاب انگلیسی هم در مورد این جریان های چیز براتون میارم، اسمشو میارم، جریان های یهود معاب کابالیست مرتبط با ماسونی که همه این ها الان دو دازش بودن، یعنی از تکرار کنم میگی هم دیگر رو میدیدن حتی دو تا سه تا است، دو تا دارت معارف بزرگ من میدهرم دارم در یکی هستی، این کتاب های فارسی خیلی بیشتر از اینه، ولی من دیگه چیز نمی کنم، اشاره نمی کنم دوستان، برای که سریعتر ما حرف بزنیم دیگه من نمی نویسم، ویژگی های لیبرالیسم کلاسیک رو یک به یک عنوان می کنم، یه توضیح بسیار بسیار مختصر می دم، اگر احساس کردید لازم هست که بیشتر روش حرف زده بشه به من بگید، سوال کنید، نقد کنید، پرسش، انتقاد، ما با هم صحبت کنیم، وگرنه بگذاریم ازش.
چند تا هست؟
زیاده، یه چیزی حدود 16 هست، 15-16 هست، تا خیلی ریز من کردم، وگرنه میشه چیز تاییم ببینید، نه اعتباریه، شما میتونید همه اینا رو در هم ادغام کنید، در 5 تا، در 6 تا، در 10 تا، هیچ چیزی نیست، یعنی وحی منزلی که نیست، اینا حالا این جزئی ما تقسیم کردیم، بعضی از اینا همپوشانی با هم داره و بخش بسیاری از اینها رو من توی جلسات قبل توضیح دادیم در برشون، نیاز نیست دوباره تکرار بشه، بنابراین صرف بیان فهرستوارش کافیه، ولی با وجود این من یک دوسته میگم خدمتون، بازم خواهش میکنم هر کدوم از اینها که فکر میکنید جای این رو داره که یا نقدی بشه یا حرفی زده بشه، انتقادی، پرسشی، ابهامی، چون اشکالی بگید، وگرنه من میگذرم. خب ویژگی های لیبرالیسم کلاسیک، برای اینکه دیگه سریع بشه من نمی نویسم، چون ممکنه بخوایم 7 کلاس رو تموم کنیم و وقتمون کمه دیگه، من چیز میکنم. یک، ببینید هسته مفهومی لیبرالیسم کلاسیک که من قبلا هم عرض کردم، هر ایدئولوژی رو ما میتونیم برای چی هسته مفهومی بشناسیم و با شناخت اون هسته مفهومی است که میتونیم مثلا روح اون ایدئولوژی رو بشناسیم. هسته مفهومی لیبرالیسم کلاسیک آزادی فرد انگارانه است. این نکته خیلی مهمیه. ببینید آزادی فرد انگارانه که من جلسات قبلم دربارش خیلی صحبت کردم، خیلی توضیح دادم. ببینید ما اگر آزادی فرد انگارانه رو به عنوان هسته مفهومی لیبرالیسم کلاسیک نشناسیم، یعنی معناش رو نفهمیم، نمیتونیم اصلا لیبرالیسم کلاسیک رو بفهمیم، چون شعار بی نهایت جذاب آزادی و همچنین تلقی بسیار زیبای فردیت انقدر به صلاح چیز هست، انقدر پرکششه که پشت پرده این معنا رو برای ما کاملا پنهان میکنه. مسئله اینه ما بفهمیم آزادی هست فرد انگارانه. وقتی میفهمیم این آزادی فرد انگارانه است، برای ما روشن میشه پس این آزادی حقیقی نیست. چرا؟ چون حقیقت انسان فرد نیست، فردیت با فرد فرق داره. یعنی هر انسانی فردیتی دارد که باید یا سعی کند بتواند این فردیت رو شکوفا کند. یه بحث دیگه است، به فردیت اصیل خودش نزدیک بشه. انسان اگر با فردیت خودش متصل نباشه از خود بیگانه میشه، این درسته. اما لیبرالیسم از فردیت اصیل انسان حرف نمیزنه، از انسان به عنوان فرد حرف میزنه. اون فرد یک اتمه، اتم نفسانی است. این اتم نفسانی هم از خودش غریبه است، هم از همه عالم غریبه است، هم از دیگران غریبه است. و لیبرالیسم آزادی سود انگارانه، لذت طلبانه برای این فرد میخواد، برای این اتم نفسانی. حقیقت انسان نه در فرد مدرن جمع به صدا ظهور میکنه، نه در جمع مدرن. یعنی حقیقت انسان ورای فرد و جمعه. حقیقت انسان یعنی تلقی که حداقل بنده دارم اینه که حقیقت انسان یک در واقع حقیقت مثالی نیست، یک حقیقت پارادیگمایی است که اون حقیقت یک میشه بهش یک نوع عین ثابت تلقی کرد. اون عین ثابت یک طبیعت یا سرشت اصیل بشره. و بعد این سرشت برای هر انسان یک وجه فردی داره. یعنی ما یک سرشت فردی داریم، یک سرشت عام داریم. وقتی در زمین ما محقق میشیم، بین ما و اون حقیقت فاصله ای هست، بین ما و اون حقیقت خودمون فاصله ای هست. اگر ما اینجا ظهور فردی خودمون رو در معنای نفس اماره فردی، آن گونه که لیبرالیسم میگه، یا نفس اماره جمعی، آن گونه که مثلا سوسیالیسم مارکسیستی میگه، اصالت بدیم، در هر دو حالت از اون حقیقت دور شدیم. اما اگر به اون حقیقت بخوایم برگردیم، بازگشت به اون حقیقت بازگشت به اون فردیت حقیقی هم هست. این که حالا این راه چگونه است، نه یه بحث دیگری است. این طریق یک طریق متعالی و تا حدی حتی عاشقانه است. حالا من در بحث مقداری امروز فرصت بشه صحبت میکنم. یک مفهوم مهمی رو اینجا امروز انشاءالله میخوایم تعریف کنیم، جامعه مدنی، جامعه مدنی لیبرالی. اون جامعه مدنی لیبرالی یه مدار این برای ما باز میکنه. سوال ابهام اشکال هست بگید، وگرنه من رد میشم. چی رو؟ چی رو؟
این سابقه خواستیم بگیم بود که این حقیقت پرادیگما.
نه، پارادیگما رو گفتم. ببینید پارادیگما همون اصطلاحی که ما الان به نام پارادایم میشناسیم، این از اصل پارادیگمای افلاطون گرفته شده. افلاطون پارادیگما میگه و مقصودش از پارادیگما همون حقیقت مثالینه. منطقه این حقیقت مثال این تو تاریخ معانی متعدد پیدا کرده. ببینید ماجرا اینه، ببینید یا ما باید معتقد باشیم که همه حقیقت انسان همین جاست و در همین سرشت اینجوری مونه، یا معتقد باشیم انسان یک حقیقت مثالی میدارد و این وجود اینجای انسان در نسبت با اون حقیقت مثالی معنا میشه. حالا یه حقیقت مثالی رو ممکنه افلاطونی دلالت کنیم، بشه بعد مثال یک مثال عقلانی کاسموسانتریک. ممکنه یه جور دیگه تلقیش کنیم، بشه مثالی که سهروردی میگه. سهروردی معتقد هر کدوم از ما یک فرشته مثالی داریم که او منبع معرفت ماست، منبع آگاهی ماست، اصلا خود ماست، تبع تام ماست، تمامیت ماست. وقتی به او نزدیک میشیم یعنی به حقیقت خودمون نزدیک میشیم. او راهنمای ماست، او من اصلی منه، از خود بیگانگی ناشی از دوری از اونه. اینا معانی مختلف پارادیگما رو من به عنوان اون استرانساندنتال بودن به معنای اون چیزش استعلایی بودنش رو کار بردن. رو خود واژه خیلی تکیه نکنید، روشن بحث رو بگذرم. ویژگی دوم، ببینید پس چون خود لیبرال، من دیگه اول بگم چون خود لیبرالیسم مثلا لیبر آزادیه دیگه، منتها همیشه ما تو این سوال آزادی باید بپرسیم آزادی از چی، آزادی برای چی، آزادی از کی، آزادی برای کی. تا اینا رو نپرسیم معنی آزادی روشن نمیشه. آزادی معناش با خودش نیست، آزادی معناش در نسبت با چیزیه که داره. اگر قرار من آزاد بشم از مثلا تعلقاتی و بعد به منظور پیوستن به مثلا سودنگاری شخصی یا پیوستن به اینکه من تجسم اتمیزم نفسانی بشم، این آزادی نیست. این کاملا اسارته، لیبرالیسم اینه. خب نکته بعدی، ویژگی دوم خود اون مفهوم اتمیسم نفسانیه. اینها در لیبرالیسم، در واقع ویژگی دوم اینه، در لیبرالیسم حقیقت انسان یک حقیقت اتمیستی است و این اتمیسم نفسانی است. این رو باید روشن کنیم. ببینید این رو خیلی ها بهش انتقاد کردن، حتی مثلا آدمایی مثل اریک فروم. مارکس انتقادی که اصلا به حقوق بشر میکنه از این نظره، میگه حقوق بشر انسان‌ها رو به صورت اتم‌های فردی قائم به خودی می‌بینه که انگار فقط قراره با همدیگه معامله کنن، انگار فقط قراره میرن به سمت همدیگه برای اینکه با هم مثلا سود و زیان یا حتی لذت و عشقشون معامله‌ایه. و بعد حقوق بشر حدود تعیین می‌کنه، میگه آقا جان حق تو اینه، این چیزا این چیزا حقته، اگر اون توی معامله مثلا از این حد جلوتر اومد حق تو رو زیر پا گذاشته. مارکس انتقادش به حقوق بشر اینه. ببین مارکس اومانیسته، مارکس مشکلی با ذات اومانیستی حقوق بشر نداره، مشکلش با وجه اتمیستی حقوق بشره، با نگاه اتمیستی لیبرالیسمه. یا آقا درست مثل فیزیک نیوتونیه، فیزیک نیوتونی گالیلئی فیزیک اتمیه دیگه، هر همه انسان‌ها همه جهان از اتم‌ها تشکیل شدن، اتم‌ها هم قائم به خودن. میگه این درک آوردی تو روابط اجتماعی، هیچ گونه همبستگی اجتماعی رو تو توجه نمی‌کنی، تو به لیبرالیسم انتقاد می‌کنی. میگه اصلا انگار نه انگار انسان‌ها یه همبستگی اجتماعی دارن، تعلق دارن، دلبستگی، همه اتم‌ها اتم‌های جدا از هم با سود و زیان میان، سود نزدیک میشن با زیان دور میشن. این سود و زیان‌ها فقط مالی نیست، عاطفی هم هست، عشقی هم هست، جنسی هم هست، همه این هست. این انتقاد اینا اینه. انتقادی که حتی اریک فروم میکنه به فروید و به لیبرال ها همینه. اریک فروم میگه آقا فروید لیبرالی درک میکنه انسان رو، انسان رو اتم های اتم میبینه، یه اتم قائم به خود میبینه و روابط رو اینجوری میبینه. واقعا هم همینه. شما نگاه بکنید به نگاه تلقی فروید، اصلا تلقی فروید از عشق نگاه کنید، اینا اصلا عشق نمیتونن بفهمن، چون اساس عشق و ایثاره. اینا اصلا نمیتونن عشق رو درک کنن، چون یک منطق کاملا اتمیستیه، یک منطق کاملا بازاریه دیگه، کالاییه کاملا. یعنی من هر انسان یک بازرگانه، در واقع وارد یک رابطه معامله با بقیه میشه، حالا تو هر زمینی باشه، عشق باشه، ازدواج باشه، من کالا رابطه سود و زیان مالی باشه، بازرگانیه، میدم میگیرم، میدم میگیرم، کاملا مبادله است. همین منطق تو روانشناسی مدرن کامل حاکمه. این کتابای روانشناسی مدرنی که در مورد رابطه‌های زن‌ها و مردها اینا هست رو بیارید، یا مبنای مشاوره‌ها، وقتی شما اصل رو به خود قرار میدید همونجا در گام اول، همونجا منطق رو بازاریش میکنید، کالاییش میکنید، بیان که بدونید. وقتی میگید که مثلا تو میگه مثلا تو خیلی وقت تو بحث روانشناسی این هست، مثلا پدر من فلان، مادر مریض، پدرم اینجوریه، بعد من خودم باید مثلا برم تحصیلاتمو بکنم، میگه تو به خودت فکر کن، تو ما سهم خودت از زندگی رو بگیر. خیلی خوب این در یه مورد درسته، ولی اگه این تعمیم پیدا برفرض درسته و نمیگه، ولی تعمیم پیدا کنید آدم ها اصلا غریبه میشن همه، چون همه باید فقط به خودشون فکر کنن، همه باید فقط هیچ اینجوریه که ازدواج ها فرو میباشه. چون شما هر رابطه ای رو که بخواید با کسی برقرار بکنید، اگر قرار باشه تو اون رابطه صرفا کالایی نگاه کنید، رابطه های پایدار عاطفی میگم، تو بازار نه، تو بازار منطق بازار همینه، سود و زیانیه. ولی وقتی بیاید تو زندگی بخواید با منطق بازار نگاه کنید، بشه سرنوشت همینی که شده. یعنی دو تا این همه میدید هی در حال فروپاشی، یعنی همه چی به این جهته، چون شما هر نوع همبستگی رو، هر نوع ایثار رو همه از بین میبرید، چون یه نگاهی ایجاد میشه که تکون بخوریم میگیم داره من استثمار میکنه، داره از من سوء استفاده میکنه، اینجا چرا به حق من نم فران کردیم، که بابا مبنای هر نوع ارتباط اجتماعی که مبتنی بر پیوند استوار، بخواد پیوند استواری باشه، حدودی از ایثار رو، حدودی از گذشت رو، مجموعه سازش ها رو میخواد، بگم اصلا نمیمونه. اگه قرار باشه همش ما بایستیم روی حقوق شخصیمون با یه نگاه کالایی و هی بگیم این از پاورد، این از دست نره، حالا این میشه رابط کالایی و یه چیز دیگه از دست میره، اون پیوستگی هاست. و این بلای جامعه لیبرالیه و این رو خیلی ها فهمیدن، مارکوزه فهمید، مارکس فهمید، فرام یهودیه، حتی چیز خودش در سوسیال دموکرات فهمید، اینا همشون اینو درک کردن و دائم دارن انتقادی میکنن همینا. الان فرصت نیست، اگر بود مثلا من تو روانشناسی فروید نشون تو میدادم قشنگ. اساس این روانشناسی همین منطق اتمیستیه که فروید میگه. اگر میخواید یه مقداری باهاش آشنا بشید به کتاب بحران روانکاوی شروع کنید، مقاله دوم یا سومشه. بحران روانکاوی نوشته اریک فروم، ترجمه اکبر تبریزی، ناشرش هم فکر میکنم مرواریه. مقاله دوم یا سومش یه حالو می‌بینید دیگه، انسان در ضابطه های نظر فرویدی هم چیزیه، قشنگ اونجا اینو میگه، توضیح میده. و بعد جالبه همونجا یه مقاله مجموعه مارکس داره و راجبه اونم توضیح میده. مارکس هم نقدی که بر حقوق بشر داره توی فکر میکنم توی اون چیزشه، توی مسئله یهودشه. دو تا کتاب مارکس داره در سالهای 1843 منتشر کرده قبل از دست‌نوشته های فلسفه اقتصادیش، دو رساله کوتاه، هر دوش هم به فارسی ترجمه شده، یکی نقدی بر فلسفه حق هگل، یکی هم مسئله یهوده. فکر میکنم تو مسئله یهودش این نقدش به حقوق بشر رو مطرح میکنه، نگاهی که تو حقوق بشر نگاه لیبرالی. خب سومین ویژگی تئوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی، این یه ذره توضیح میخواد. ببینید پس ویژگی اول این بود که هسته مفهومی لیبرالیسم کلاسیک آزادی فردانگرانه بود. ویژگی دوم تلقی اتمیستی اینها از انسان بود، اتمیز نفسانی یا نفس اماری فردی، اصالت نفس اماری فردی. سومین ویژگیشون تئوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعیه. ببینید خیلی جالبه اینا در جنگ، اینو تو کتاب لیبرالیسم رنهارد کونت خیلی خوب اشاره میکنه، فکر میکنم هارد لاسکی توی کتاب سیر آزادی در اروپاش هم اینو میگه، اینا در جنگی که با چیز داشتن، کتاب تئوری نظری مختصری هم چیزی به تئوری فلسفه حقوق، تئوری فلسفه حقوق در غرب نوشته جان کلی که چیز ترجمهش کرده، فکر کنم حسن کامشاد ترجمهش کرده، ناشرش هم ترنوه. اونجا هم تو بحث حقوق طبیعی قرن 17 به این مسئله که من میگم اشاره میکنه، با اینکه کتاب کاملا لیبرالی ها، ولی اینا رو میگه. ببینید اینا در جنگ ایدئولوژیکشون با کلیسا، خب کلیسا بحثی رو مطرح میکرد غلط یا درست تحت عنوان حق الهی، مبنای حقوق رو به شرعیات میبرد، اونم شرعیات کلیسایی، کلیسای کاتولیک. اینها برای اینکه مقابلش بیستن، اینها که میگم این لیبرال ها، ایدئولوژی لیبرال و بسترسازان لیبرالیسم مثل هابز، مثل گروسیوس، کسانی که خودشون شاید لیبرال نشه تلقیشون ولی بسترساز لیبرالیسم هستن، اسپینوزا و از همه اینها بیشتر لاک، اینها در این جدل چیکار کردن؟ اومدن یه تئوری جایگزین تئوری حق الهی کردن به نام تئوری حقوق طبیعی. جالبه هیچ توضیحی هم براش نمیدن، یعنی یک دونه دلیل ارائه نمیدن که آقا این تئوری قابل پذیرش، به چه دلیل باید ما اینو بپذیریم. میگن این بدیهیه، معلوم نیست برای چی آقا، از کجا این بدیهی تلقی شده؟ یعنی الان شما فکر کنید اگه قدرت استعمار سرمایه‌داری پشت سر اینا نبود، الان مثلا بنده دیگری یا ماها میومدیم همین حرف رو میزدیم، یه چیزی میآوردیم میگفتیم این بدیهیه، چه بلایی سر ما در میآوردن، یعنی رسوامون میکرد. ولی خودشون که اون قدرت پشتشونه میگن بدیهی، اما ما بپذیرن بدیهیه. اومده این چیز رو مطرح کردن به عنوان حقوق طبیعی، گفتن آقا اصلا انسان یه سلسله حقوقی داره، طبیعی هم هست، ذاتی بشره. تئوری حقوق بشر اصلا از اینجا بدن میگیرن، مال از لحظه که انسان متولد میشه اینو داره. بعد میگن این حقوق الهی نیست، طبیعیست. از کجا اومده؟ تو از کجا فهمیدی؟ چه دلیلی داری؟ چه گواهی داری؟ چه سند تاریخی داری؟ اصلا کدوم تمدن هست که پیش از تو اینا رو گفته بود؟ حقوق طبیعیه، پشتوانش قدرته. یعنی مثل اون کسی که میگه میام اینجا مرکز زمینه، میگی نه بیا میچ کن، حالا میگه اینجا این حقوق طبیعیه، میگه نه بیا تا حالیت کنم با توفنگ، با مثلا با توپ و تو با مسدس بفهمونم که این حقوق طبیعیه. این یک چیز اینجوری واقعا به همین جوریه، یعنی هیچ پشتوانه تئوریک نداره، موسیقی هست. ما این همه مثلا اینها دایه استدلال و فلان دارن، چیزی میگن به ما، خودمون میگن ما بفهمیم حقوق طبیعیه. بعد اینها در مقابل نظری حقوق الهی مطرحش میکنن. این حقوق طبیعی جالبه، جانمایش اینه، میگه که انسان ها از لحظه که متولد میشن یه سری حقوق دارن، اصلی ترین حقشون اینه که حق دارن سود محورانه هم باشه سرمایه کنن، دنبال مالکیت باشن، مالکیت بگیرن، مالکیت های سرمایه‌دارانه. یعنی میخواد اینجوری میگه که اصلا انسان اصلی ترین حقش این است که به دنبال سودجویی سرمایه‌دارانه برود و مالکیت سرمایه‌دارانه پیدا کند و هم باشه سرمایه کند. این حق انسانه، حق طبیعی انسانه. دلیل چیه؟ دلیل اینه که این حق طبیعیشه، از لحظه تولد داره. و چرا اینو میگن؟ چون که حقوق نظام و حقوق کلیسای کاتولیک مانع این کار میشد، اونجا قیمت گذاری میکرد، نمیذاشت، میگفت این قیمت از این حد بیشتر باشه غیر منصفانه است. مزد کسی که شاگردی که پیش یه استاد کار میکرد از یه حدی اگه پایین‌تر بود میگفت این غیر منصفانه است. اینا جلوی استثمار لیبرال رو میگرفت. برای اینکه اینا رو بذارن کنار، این تئوری آوردن حقوق طبیعی. این شده ای که رکن لیبرالیسم کلاسیک. کتاب راینهارد کون رو ببینید، کتاب لاسکی رو ببینید، گفتم همین کتاب تئوری حقوق جان کلی، حتی شاید احیانا تو آرلاستن هم باشه، قشنگ اینو میگه. هیچ مبنایی هم نداره. هیچ مبنایی نه معید تاریخی داره نه چیزی. بعد از دل این حقوق بشر در اومده اصلا. اولین کسی که مطرحش کرد قبل از هابز گروسیوس بود، بعد هابز گسترشش داد، بعد لاکه. لاک اومد موتا چی گفت؟ تفاوت نگاه لاک، من دیگه وارد نگاه هابز و اینا نمیشم، چون لاک به نوعی پدر لیبرالیسم است، رو لاک متمرکز میشه. لاک اومد گفت بشر از درجه تولد با این حقوق طبیعی به دنیا میاد، بعد برای اینکه از این حقوق طبیعیش بخواد محافظت کنه یه جامعه تشکیل میده، یه قرارداد اجتماعی می‌بنده، با اون قرارداد اجتماعی جامعه تأسیس می‌کنه. بچه‌ای که جامعه شناسی خوندن اینا رو آشنان، دور سیاسی جامعه تأسیس می‌کنه و پس بنابراین مبنای جامعه قرارداد اجتماعی است و هدف قرارداد اجتماعی دفاع از حقوق طبیعیه. جان مایه حقوق طبیعی هم که دیدیم چیه، مالکیت سرمایه‌دارانه. این اون جوهر اون جامعه مدنی است که اینا دارن میگن جامعه. مثلا ما اصطلاح اینا در واقع سیویل سوسایتی همینه، اصطلاحی که لاک به کار میبره. سیویل سوسایتی جامعه مدنی است که نتیجه قرارداد اجتماعیه. بعد خودش میگه، میگه نه، این قرارداد اجتماعی واقعیت تاریخی نیست، این یه فرضه. یعنی حقوق طبیعی فرضه، قرارداد اجتماعی هم فرضه. این میشه بنیان تئوری سیاسی لیبرالیسم کلاسیک. ببین چقدر سست و بی‌پایه جدی میگه. یعنی اگه کسی دیگه ای تو دنیا این زور پشت سرش نبود این حرفا رو میزد، واقعا کسی باور میکرد، قبول میکرد. بعد ما اینجا تو دانشکده اون قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی اینا درس میدیم به عنوان حقایق. مضحکه واقعا، جدا میگم. فقط این فشار، قدرتی که اینا دارن، قدرت آکادمیک، قدرت سرمایه، زور و اینکه تمدنشون تو تمام جهان حاکم شده، موجب شده ما اینا بپذیریم. خودش میگه، میگه نه، این قرارداد اجتماعی یه چیز نیست، واقعا تاریخی نیست. خب یعنی چی؟ یه بگی یه قرارداد اجتماعی بوده اینجوری، فرض یه حقوق طبیعی هم فرض، همه اینا رو فرض کنیم به نفع سرمایه‌داری. ما یه جور دیگه خوب فرض می‌کنیم. خیلی خنده داره. واقعا به همین موسیقی است. ببینید یک دونه در خودش خود لاک میگه، میگه فکر نکنید قرارداد اجتماعی یه واقعیته. من نمیگم واقعیته، من میگم یه فرضه.
اولین باری که حقوق طبیعی مطرح شد جان لاک مطرح کردن؟
نه نه، حقوق طبیعی قبل از جان لاک توسط هابز مطرح شده بود، قبل از هابز توسط گروسیوس مطرح شده بود. جلده هایی از حقوق طبیعی تو آرتوسیوس هست. نه
یک چه قرنی میشه؟
از قرن 17 هم تقریبا مطرح میشه، نه قرن 16 هم مطرح میشه. گروسیوس رو یادم نیست سال مرگش متاسفانه، قبلا اینجا طرحش کردم. آرتوسیوس و گروسیوس اول مطرح میکنند، اینا بانیان حقوق سکولار هستن، سکولار هومانیستی هستن. هابز 1679 مرده، هابز تفصیل میده به تئوری حقوق طبیعی، منتها حقوق طبیعی هابز با لاک مدار فرق داره. لاک 1704 مرده، دیگه اصلا حقوق طبیعی رو به عنوان یک رکن لیبرالیسم کلاسیک مطرح میکنه. این رو بگم، توی لیبرالیسم کلاسیک کسانی هستن که به تئوری حقوق طبیعی معتقد نیستن، یعنی در واقع نه، مبناشون برای تحلیل جامعه حقوق طبیعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، از یه راه دیگه ای میان. ولی نه، اقلیت هست. جریان اصلی لیبرالیسم کلاسیک معتقد به تئوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی. خب رکن بعدی، سوال چیزی هست یا نه؟ انتقادی هیچی نیست، بریم رکن بعدی. چهارمین ویژگی اندیشه ترقیه که این من قبلا خیلی توضیح دادم دیگه، اگر میخواد باز بگم. این از ارکان لیبرالیسم کلاسیکه.
ببخشید، این حقوق طبیعی که فرمودید مثلا حق زندگی و حق مثلا نفس کشیدن و
اینا هست میشه؟ بله. ببینید خب خوب شد که حالا گفتید بذارید مثلا بحث جامعه مدنی رو اینجا مطرح کنیم دیگه، چون این اصلی ترین رکنش اینه. ببینید ببینید حقوق طبیعی که اینا میگن میاد مطرح میکنه، ببینید در مقابل حقوق الهی، حقوق در واقع مدعای کلیسای کاتولیک در مورد حقوق الهی مطرحش میکنه. نمیگم که آنچه که کلیسای کاتولیک گفت حقوق الهی بود، در مقابل اون مطرحش میکنه. خب یه چیزایی یه سری اصول داره، منتها مثل هر امر دیگه‌ای که وقتی یه مجموعه میشه یکی دو رکن میشن، قلب و مغز و بقیه میشن حلقوشون. این ذات این هستیه، یعنی شما تو هستی نگاه کنید هیچ سیستمی رو پیدا نمی‌کنید که همه اجزای اون به یک میزان اهمیت داشته باشه. یک سیستم حتما یک رکنی هست که رکن اصلیه، رکن بنیادینه، رکن محوریه. ارکان دیگه به نسبت های دیگه در درجات بعدی قرار میگیرن. حقوق طبیعی تئوری است که مسئله حق حیات رو مطرح میکنه، حق آزادی بیانی ها توش نیست. تو اون اولیش، تو اون اولیش حق حیات و حق شغل، در واقع شغل آزادانه است. که این شغل آزادانه رو باید ما بفهمیم تو فضایی که با قیود فئودالی روبرو می شدن، با نظام اصناف قرون وسطایی روبرو می شدن که اینها رو محدود می کرد. ببینید تمام این حقوق مخاطبشون سرمایه‌داران، یعنی اصلا اینا برای آدم عادی کاربرد اصلا نداشت. ببینید یه کار برید تو نظام، شما باید برگردید به قرن 16 و قرن 17. قرن 16 و 17 سیستم چگونه است؟ تو قرن 16 و 17 ما مجموعه صنوف داریم، صنف ها داریم، و تو هر صنفی سیستم اینجوری است که غالبا استاد کاری هست و عده شاگرد در کنارشن. یک نظارتی از سوی صنف بر روی این سیستم وجود داره. این نظارت تعیین میکنه که تو باید اینقدر حقوق بدی، دستمزد بدی، از این کمتر نباید بدی، جنس تو از این قیمت بیشتر نباید بفروشی، از این حد بیشتر نباید از این آدم کار بکشی. بعد مثلا 10 سال که گذشت، 15 سال که گذشت، باید زمینه فراهم بشه که این شاگرد تبدیل به استاد کار بشه. این یه سیستم صنوفه. بعد یه چیزی هم هست به نام اخلاقیات کلیسای کاتولیک که در این حال که چیزای منفی بسیار زیادی داره، یکی دو تا جنبه مثبت هم داره. مثلا سرمایه اندوزی رو تقبیح میکنه، کار زیاد بیمارگونه به منظور صرف کار و نه کاری که برای رفع نیاز خود و خانواده باشه، بیشتر از اون رو تقبیح میکنه، سودجویی رو تقبیح میکنه، ربا رو تقبیح میکنه. خب شما تو یک چنین فضایی میاد میبینید که نظری و تئوری حقوق طبیعی مطرح میشه. تئوری حقوق طبیعی میاد میخواد یه طبقه اینجا در نظر بگیرید، یه طبقه سرمایه‌دار نوظهوری پدید اومده، از حدود قرن 14 اون طبقه هی رشد کرده، هی رشد کرده. تو قرن 16 و 17 اون طبقه میخواد از دست این قیود خلاص بشه. برای این کار باید یک مبارزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی رو پیش ببره. یعنی باید هم این سیستم اقتصادی رو بشکنه، هم قدرت سیاسی حامی این سیستم رو بشکنه، هم فضای اخلاقی و فرهنگی جامعه رو عوض کنه که دیگه اون نگاه منفی رو به اون نداشته باشن. چون سرمایه‌دارها اصلا با سودجویی تعریف می‌شدن، اصلا وجودشون سوده، اصلا سرمایه منطقی جز سود نداره و هیچ چیز دیگه ای نباید جلوی منطق رو بگیره. سرمایه به دنبال سود میره و هدفش هم فقط انباشت خوده، انباشت سرمایه است، این ذات سرمایه است. سرمایه‌داران هم چنین موجودی بودن، سرمایه‌داران مدرن. اینا برای اینکه بتونن این جنگ رو پیش ببرن ناگزیر بودن هم تو اساس سیاسی اینا، هم تو اساس اقتصادی بجنگن، هم یک تئوری داشته باشن. حقوق طبیعی به داد اینها رسید در این تئوری. حقوق طبیعی اومد گفت آقا انسان موجودی است که از لحظه‌ای که تولد میشه آزاده، که هر جور دلش میخواد زندگی کنه. اینو برای چی گفتن؟ برای اینکه نظام صنفی قرون وسطایی محدود میکرد. شما وقتی توی جایی به دنیا میومدی، توی جایی کار میکردی، نمیتونستی به راحتی از این صنف به صنف دیگه بری، شهر تو ترک کنی. حتی سرها رعیت ها که ما تو شهر سر نداریم، یکی از افتخارات شهر اینه که نه برده توش اونقدر وجود داشته مثلا بوده به عنوان محور، نه سر. سر یه چیزی از برده زده بهتره ازش. برده ها در دوره یونان و باستان و روم کسانی بودن که اصلا تمام وجودشون در اختیار بردهدار بود. برده ها میتونست اونا رو بکشه، هر کاری بکنه، و اینا اصلا ابزار جاندار بودن، هیچ حق مطلقا هم نداشتن. و این فیلسوفان برجسته یونان ارسطو اینا همه مدافع بردهداری بودن. از نکات جالبه. بعد یعنی رسما دفاع میکردن. بعد توی نظامی که از قرون وسطا پدید میاد، برده تبدیل به سرو میشه. نظام سرواژ ظهور میکنه. نظام سرواژ چی بود؟ روس رعیتی بود که این رعیت مثل برده مطلقا بی حق نبود، اما حقوق محدودی داشت. این رعیت وابسته به زمینش بود، یعنی اگر زمین خرید و فروش میشد ارباب این عوض میشد، اما این حق نداشت از این زمین بره بیرون، حق نداشت از روستاش بره بیرون. این نوع نگاه جلوی رشد سرمایه‌داری رو میگرفت. چرا؟ تو سرمایه‌داری که رو به گسترش بود، تجارت میکرد، تولید میکرد، کارگاه های دستی تو هم با تقسیم کار ایجاد میکرد، نیازمند کارگر بی زمین بود. نیازمند این بود که بسیار از این سرها رها کنن اون زمین و اون بندگیشون رو بیان تو کارگاه این کار کنن. خب این سیستم جلوشون میگرفت. بنابراین این تئوری رو ساختن که این تئوری میاد میگه که انسان، هر انسان حق حیات داره. این که روشن باید بگیری اول که این نگیگه اصلا دیگه چیز نیست. ثانیاً حق داره شغل خودش رو خودش انتخاب کنه، یعنی اون سرور اگه خواست اون زمینه بری کنه بیاد تو کارگاه باید بیاد، خب نباید جلوشو بگیریم. ثالثاً حق انتخاب مسکن خودشو داره، اگه نخواست اون روستا بمونه بره مثلا تو روستای بغلی بره تو اون کارگاهی کار کنه باید بتونه بره. از همه اینها مهمتر حق داره مالکیت داشته باشه و کار کنه و سود ببره. این رکن اصلیشونه. تحت عنوان حق مالکیت میگن تمام این کارا، منابعی که من خدمت شما معرفی کردم توی بحث لات رو این مسئله تکیه میکنن که آقا لات جانمایی حقوق طبیعی رو اصلا این میدونه. اصلا جامعه مدنی چیزی جز این نیست، روح جامعه مدنی اینه. لاش میاد چی میگه؟ میگه که آقا انسان اصلا ذاتاً با این حقوق به دنیا اومده، اینا حقوق طبیعیش هست. نظام فئودالی و نظام کلیسا این حقوق رو جلوشی گرفته، یعنی انسان رو از حقوق طبیعیش که ایناست محروم کرده. ما باید حقوق طبیعی رو حاکم کنیم که با حاکم شدن حقوق طبیعی چی میشه؟ برید با حاکم شدن حقوق طبیعی اون سروه تبدیل میشه به کارگر، چیز بیشتری نمیشه، بعضش بدتر اندازه میشه. تو اونجا اقلا مثلا ارباب یه تعهداتی بهش داشت، اخلاقی قانونی، اینجا هیچ که بیمش تعهد نداره. چون فقط نیروی کارش رو میاره تو بازار با منطق بازار میفروشه، یعنی بازار امروز اگه نیروی کارش احتیاج داره میخره، فردا نداشت میندازتش دور و پس فردا قیمتش هم تابع اینه که چقدر نیروی کار عرضه بشه. اون بدبخت میشه، ولی سرمایه‌دار بدجوری استفاده میکنه، یعنی حقوق طبیعی به شدت به نفعشه، اصلا اینو به این دلیل طرح میکنه. یعنی جانمایه حقوق طبیعی همینه. بعد بلاک میگه که آجان انسان ها با این من مطمئن باید توجیه کنن، اینو به خورد ملت بدن، میتونن که همینجوری بیان میگن هدف ما اینه. توجیه اینجوری میشه، انسان ها با حقوق طبیعی به دنیا آمدن، بعد برای اینکه بخوان از این حقوق طبیعیشون دفاع کنن مجبورن جامعه مدنی تشکیل بدن. برای تشکیل جامعه مدنی باید یه قرارداد ببندن، درست مثل سرمایه‌دارا با هم قرارداد معامله قرارداد میبندیم بر اساس معامله برابر. قرارداد ما محتواش اینه، این حقوق رو باید تو این جامعه رعایت کرد. این جامعه که از دل قرارداد در میاد اسمش جامعه مدنی است، سیویل سوسایتی. بعد میان این جامعه مدنی رو این ایدئال تبدیلش میکنن، میگن خب همه باید بریم به سمت جامعه مدنی. خب این سود این جامعه مدنی تو جیب سرمایه‌دارا بیش از هر کسی میره، تو جیب کسی دیگه تقریبا نمیره.
این قرارداد ها با کارگرا و سرما بوده یا قراردادی
که مشخص کرده؟ کدوم
قراردادا؟ که جامعه‌ای که
باید تشکیل بشه مبتنی بر
قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی برید؟ قرارداد اجتماعی از کجا؟
آفرین، همین رو گفتن بهتون. لاک میگه اصلا قرارداد اجتماعی وجود نداره، یه فرضه. ببینید لاک یه تئوری میده اینجوری، میگه که آقا ما معتقدیم انسان از لحظه‌ای که متولد میشه بعد صاحب حقوقش به نام حقوق طبیعی که دیدیم چیه. بعد میگه که جامعه جوری است مثلا شبیه اون گفت صفتی که چیز میگفت هابزون گفت، این باعث میشه که این حقوق طبیعی خوب رعایت نشه. باید برای اینکه حقوق طبیعی آدم ها رو بهشون بدیم یک قرارداد ببندیم. این قرارداد واقعی نیست اصلا، میگه که یک فرض میگیریم، یک قرارداد اجتماعی بسته میشه، فرض بر اساس این فرض ما یه جامعه تشکیل میشه، اون جامعه جامعه مدنی است. اینا از اینجا به بعد واردش میشن، میگن حالا ما میخوایم جامعه مدنی رو محقق کنیم. چرا؟ چون مدافع حقوق طبیعی انسانه، ما انسانگراییم، انسان دوستیم، حقوق طبیعی انسان میخوایم. جامعه مدنی جد قرارداد شما یه فرضه، مطلقا یه فرضه. خیلی از مفصلین اندیشمند تئوریای لات روی مسئله بحث کردن، اکثرشون هم میگن نه اصلا خود حتی لات تصریح هم شاید جایی داره که این یه فرضه. مثلا من نمیدونم روزی واقعا همچین چیزی بوده نبوده، یه تصوره. من همین رو دارم میگم، بنیانهاش سسته، همینه. یعنی ما وقتمون کمه آقا، چه جوریه؟ وقت کمه، داره وقتمون میشه بعد میگید من فرصت چون فکر کردم باید چون بگیم میخواد وقت بگید بگیم. پس اصلا بیپایه است ماجرا، بهتون دارم میگم متا چیه، چرا میگیره در میگیره؟ چون سرمایه‌داری قدرت گرفته، قدرت اقتصادی گرفته و سهم سیاسی میخواد، شعارهاش تو جامعه در میگیره. این خاصیت یک جامعه و یک دوره است. شما وقتی یک دوره تاریخی زمان روح تاریخ با حرف شما سازگار باشه، پرت و پلاترین حرف در میگیره، یعنی این واقعیت امره. شما نگاه کنید مثلا فضای جامعه ما وقتی سال 76 به سمت یک نولیبرالیزمی رو میل کرد، حالا غلط درست میل کرد، پرت و پلای مثل جامعه مدنی، یه شعار بی‌محتوا، شعار لیبرالی لاک رو گرفتن، اصلا نه تعریف داشت نه معلوم بود چیه، اینو همه رفتن حولش. این خاصیته یه دوره یه چیزی. در واقع یه کسی که من اسمش میبرم میگه که انگار زمان یک چیز که میرسه، یک حول یک شعار، حول یک حرف که بیانگر اون روح اون دوره است، انگار یک نیروی مغناطیسی میگیره و اون مغناطیس همه رو میکشه به سمت اون نیرو. اینا نمیشه توضیح داد اصلا، اینا یعنی فقط میشه گفت این حرف حرفیه که ما به این دوره میخوره. هر حرفی هم که به این دوره خود دوزمان حرف درستی نیست، چون دوره خیلی وقتا حرفای بی خود اصلا میزنه و میپذینه. ما اینجوریه، یعنی این حرف در گرفت چون زمانه زمانی رو کار اومدن سرمایه‌داری بود و سرمایه‌داری رو کار اومده بود و شعار جامعه مدنیش میگرفت. ببینید اینا رو باید خیلی اینا فایده نداریم بحثا رو ما با هم چیز کنیم، چون ببینید شما جبر کلامی و اینا رو
نه
جبر تاریخی نیست، ولی تاریخ یه چیزایی داره. آره ببینید جبر تاریخی یعنی چی؟ اگر مقصود اینه که انسان‌ها فردن هیچ اراده‌ای ندارن، نه اینو ما نمی... من اینو نمیگم، انسان‌ها فردن میتونن جلوی مسئله وایسن منفردن، اما اگر مقصودتون اینه که هر دوره یک روحی داره، اختزاعاتی داره، قانونی داره، اینجوری نیست که ما هر کاری خواستیم با تاریخ بکنیم آره من به این معتقدم، اینجوری نیست. واقعا
بینابینی
از منظر فردی بینابینیه، از منظر جمعی اون بیشتر مسلطه. به زمانی مثل طبیعته، شما وقتی فصل بهار نیست، شما وقتی الان زمستانه، شما میتونید قانون طبیعت رو عوض کنید، مثلا هوا رو بکنید بهاری؟ نمیتونید بکنید. تو خونتون ممکنه مثلا به صورت با بخاری و اینا بکنید، تو طبیعت که نمیتونید. واقعیت اینه که یه سلسله قوانین وجود داره، یه سنت‌هایی هست، یه چیزایی هست، این که اختیار رو بی خودی ما اختیار دامنه‌شای گسترش بدیم یه چیز وهمیه. داریم اختیار، داریم مخصوصا تو انتخاب‌های اخلاقیمون، اما تو همه چیز اختیار نداریم. یه واقعیتیه، مثلا بنده اراده کنم میتونم 500 سال عمر کنم، میتونم مثلا جاودان بشم، نیست دیگه، قاعده داره. اینم همینه، وقتی که یه دوره تاریخی ظهور میکنه، اون دوره اختزاعاتی داره، ویژگی‌هایی داره، روحی داره، هر کاری رو نمیشه تو اون دوره کرد، هر حرکتی نمیشه انجام داد. حالا بس میشه بذاره جب. خب بله ما همه تو زندگی تابع احساس جب ها هستیم، اما میگم این جب به این معنی نیست که اخلاقا، حالا یه کسی میتونه اصلا عالمش از عالم دنیا عوض کنه، ولی عوض بکنه به خودش زندگی کنه، ولی منشأ اثر دیگه نیست. منشأ اثر بودن در تعامل با زمانه است، با روح زمانه است. اون تو من نمیدونم یه حساسیت ویژه‌ای به این چیزا توی نگاه ما هست، شاید چون اینا برای یه عده تداعی مثلا مارکسیسم رو میکنه، من نمیدونم چیه، چون مارکسیسم اینو نمیگه، یعنی این مدافع بوده. و الان یه نکته جالب همینه که مثلا تو ایران، حالا مثلا تو یه قشر خاصی از جامعه ما، حرفای مدرن خیلی طالب داره، حتی نه در همه اقشارش هم، باز توی غرب به عکسشه، یعنی تو غرب الان تمام اینا زیر سوال رفته، یعنی عمده حرفای پست مدرنیستا همیناست، نزد همین چیزاست. یعنی اصلا نقد جامعه مدنی از مارکس و قبل از مارکس شروع شد و پست مدرنیستا به صورت مفصل نقدش کردن و تو شکل‌های مختلف. حالا بگذاریم، سوال نکته چیز دیگه نیست، بریم رو چیز. خسته شدید؟ اگه خسته دیگه قطعش کنم اگر بگم. ویژگی بعدی همچه ترقی که گفتم، ویژگی یعنی قبلا گفتیم ویژگی چهارم همچه ترقی بود، پنجمیش دولت کوچک و سرمایه‌داری آزاده. ببینید حتی من بگم این قرار اجتماعی وچه قالب لیبرالیسم کلاسیکه، یه وچه غیر قالب لیبرالیسم کلاسیکه از قرار اجتماعی و تلقی جامعه اینجوری قبول نداره، مثلا مونتسکیو قبول نداره، و توی نیولیبرالیسم هم اینجوری نیست که همه قرار اجتماعی قبول داشته باشن. این بدونید مال لیبرالیسم کلاسیکه، مال جریان قالب لیبرالیسم کلاسیکه، مال همشون هم نیست. خب بریم سراغ ویژگی پنجم.
ببخشید این وقتی که صحبت از ایدئولوژی می‌کنم، حالا من یه چیزی چیز کنم، هیچ موقع قطعیت نیست دیگه، یعنی که یه جور تسامحی هست شما این بچه قاله، یعنی که این ویژگی رو برای همه نمی‌تونیم بگیم دیگه، اینو بعد این نکته هستش که باید توجه بشه.
ببینید برای همه چی روشن‌تر بگید من بفهمم.
ببینید که الان مثلا این قرارداد اجتماعی بعد بهش اشاره می‌کنید، صحبت قبلی گفتیم که همه مثلا ممکنه این به این مقصد قبلیانه یا چی بود داشته میگفتیم اشاره نمی کنن، یعنی که غالبیت منظور غالبیت دیگه، این کلا اصلا خاصیت ایدئولوژی اینه که زیاد درگیر نباشه. من به یه جنازم میگم لیبرال، مثلا
خانم مثلا تاشه رو فرض مثال نئولیبرال بگیر، این مثلا توی یه قسمت از نکاتی یا ویژگی‌هایی که مثلا حرفی که می‌زنه ممکنه با یه نئولیبرال دیگه مثلا مثل آقای ریگان مثلا متفاوت بشه. خواهم میگم که این انچسبونه یا مثلا بگم به یکی نئولیبرال ممکنه بعد از ویژگی‌ها رو نداشته باشه. خود خواهم میگم که دقیق نیستش دیگه.
ببینید من یه توضیح میدم. ببینید بعد از این ویژگی‌ها هست، اینها تو همین الان ما داریم روی لیبرال کلاسیک حرف میزنیم، اینها قطعیه بی برو برگرده همشون هم اعتقاد دارن. حالا چشم ببینید مثلا همین آزادی فرد انگارانه، این مفهوم آزادی فرد، این اصلا اگه این نباشه اصلا طرف لیبرال نیست، اصلا تو منظومه لیبرال ها قرار نمیگیره اصلا، یعنی تو اون به اصطلاح مجموعه خانواده هر چی بگیم حوزه ایدئولوژی های لیبرال، ما گفتیم یه حوزه ایدئولوژی های لیبرال دموکرات هست که سه تا ایدئولوژی داره، لیبرالیسم کلاسیک، سوسیال دموکراسی لیبرال، نئولیبرالیسم. اگر کسی آزادی فرد انگارانه در منو قبول نشه اصلا اینجا نیست، اصلا این باید اینجا دیگه درست توش کرد. ویژگی دوم اتمیسم نفسانیه. اتمیسم نفسانی لیبرال ها و نئولیبرال ها در بس قبولش دارن، اما سوسیال دموکرات ها نه، یه خورده تعدیل شده است براشون، اینو باید توجه کنیم. یعنی این میاد تو سوسیال دموکراسی تعدیل میشه، اینجوری نیست، اونجوری که تو لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هست نیست. ولی لیبرالیسم کلاسیک چرا در بستن اتمیسم نفسانی رو؟ تئوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی در لیبرالیسم کلاسیک هم همه لزوما قبولش ندارن. یعنی ما لیبرالای کلاسیکی داریم که تئوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی رو، حقوق قرارداد اجتماعی رو، نه حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی رو قبول ندارن. اما یه لیبرالای کلاسیکی داریم که اینجوریه.
به
طبعش جامعه مدنی
هم قبول نداره.
چرا؟ جامعه مدنی و ظهورش یه دور دیگه تعریف میکنه، یعنی با قرارداد اجتماعی نمیبینه. بعد اندیشه ترقی مال همه است، یعنی لیبرال های کلاسیک، نئولیبرال ها، سوسیال دموکرات ها، حتی مارکسیست ها. البته باز اینجا فاشیست ها اینو مستثنا میشن. اینجا باید این دوکته بعدی دولت کوچک و سرمایه‌داری آزاده. این ویژگی هم که الان بهتون میگم اینو لیبرال های کلاسیک و نئولیبرال ها قبول دارن، سوسیال دموکرات های لیبرال نه، اونا متفاوتن. این تا اینجا داشته باشید. اون فرمایشی که شما گفتید که اشاره درستی هم کردید در مورد تفاوت شخصیه، تفاوت فردیه. تفاوت اینجا ما الان داریم درسی که میکنیم تفاوت های ببینید، ما اینجا الان اومدیم گفتیم که چی رو لیبرال کلاسیک قبول داره، چی رو نئولیبرال، مثلا نئولیبرال و لیبرال کلاسیک قبول دارن، سوسیال دموکرات قبول نداره، چی رو فرضاً لیبرال کلاسیک قبول داره، اون دو تا قبول ندارن. اینا یه بحثه، اینا راجبه ایدئولوژی هاست. وقتی که یه مجموعه رو ما اینجا میتونیم جمع کنیم بگیم آقا این مجموعه رو همه لیبرال کلاسیک ها قبول دارن و بعضی از ویژگیاش هم هست که اکثر لیبرال کلاسیک ها قبول دارن، درست؟ بعد بر این اساس یه فردی رو میگیم لیبرال کلاسیکه، اصلا سه نفر رو میگیم لیبرال کلاسیکه. اینها توی مثل چیه؟ مثل خود ایمان دینی و مثل هر چیز دیگه ایه. شما برید تو همین مثلا ایمان دینی هم شما پنج تا آدم رو میذارید کنار هم، میگید همه اینا مسلمانن، همه اینا متشرعن، ولی باز یه جاهایی با هم اختلاف دارن، اختلافای فکری جزئی کوچیک، اختلافای سلیقه‌ای، اختلافای ریس پیدا می‌کنه. اینا اختلافای تکثر فردیه که نافی اون وحدت کلی نیست. ببینید شما این منطق وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو همه جا در نظر می‌گیرید، یعنی یک رابطه ای. ببینید الان شما مثلا مراجع تقلید رو بذارید کنار هم، همشون مراجع تقلید شیعن، عالی‌ترین مقامات شیعن، رساله هاشون رو هم نگاه کنید، در موارد تفاوت بسیار جزئی داره. این تفاوت ها هیچ کدوم اینها از دایره تشیع خارج نمیکنه، هیچ کدوم اینها از دایره حتی مزایت عالی تشیع خارج نمیکنه، از دایره اسلام خارج نمیکنه، اما این اختلاف ها هست. این اختلاف ها
فرضیه. مثلا من تشیع میتونم مرجعیت بگم که مثلا اون قبول مثلا ائمه
و امامت رو، نه اینا که اصوله، اینا رو بذارید کنار، من رساله رو دارم میگم، مراجع رو دارم میگم، فرو
میتونم میگم که مبتنی بر این هم دیگه. من تو مثلا لیبرالیست باید چه حوزه چه مشخصه ای باشه که بتونم مثلا بگم که این فرد مثلا یه فردی اینجا نشسته میخوام ویژگیاشو لیست کنم، بعد بهش یه اندی رو کسیم آقا تو لیبرالی، من این کار بخوام بکنم اینو چه چیزی بکنم؟
لیبرال کلاسیکو یا کدومو یا حوزه لیبرال کلاسیک الان به شما میگم آزادی فردنگارانهی که به شما گفتم رو اینو در نظر بگیرید، اتمیسم نفسانی رو در نظر بگیرید، بعد اندیشه ترقی رو در نظر بگیرید، دولت کوچک و سرمایه‌داری به اصطلاح آزاد رو که الان توضیح ایشالا میدم در نظر بگیرید، تساهل و تسامح رو در نظر بگیرید، تفکیک قوا رو در نظر بگیرید، اما تو اینها اون آزادی فردنگارانه و اون اتمیزه نفسانه اصلیه. یعنی کسی که اون دوتا رو قبول داشت یکی دو تا دیگر هم قبول نداشت میشه با میدید اینا ضریب داره دیگه، درجه داره.
این نسبی خواهی میگه که اینا نسبیه دیگه،
در یک دایره نسبیه. ببینید طرف تو دایره لیبرالیسم کلاسیک قرار میگیره، منتها یکی ممکنه 100 تا واحد لیبرال کلاسیک، یکی 80 تا، یکی 90 تا، یکی 50 تا، ولی تو اون دایره. ببینید یه چیزی هست ما رو تو دایره قرار میده، یه چیزی هست ما رو از دایره بیرون میکنه. ترجمه میکنید این اون رکنی که تو دایره قرار
میگیره، اگر این دسته وقتی این ویژگی رو که اگر زحمت بکشه پیدا کنیم اون ویژگی های مثلا هسته اصلی رو بگیم که اینا
من هسته اصلی رو گفتم دیگه،
اینا باشن لیبرال.
آزادی فردنگارانه هسته اصلی تمام منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکراته، یعنی لیبرالیسم کلاسیک، نو لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، همه هسته اصلیشون این است، هسته اصلی مفهومیشونه. یعنی با این شما تو دایره منظومه ایدئولوژی های لیبرال دموکرات قرار میگیرید. 4-5 تا دیگه که اضافه میشه ممکن لیبرال کلاسیک بشه، 3-4 تا دیگه تغییر کنه نئو لیبرال بشه.
خب شما یه جوری تمرکز الان سوسیال دموکرات لیبرال رو من نمیفهمم چه موجودیه، هم سوسیالیست هم لیبرالیست هم سر اتمیزم نفسه میشه شما که دیگه سوسیالیست هم تفهم.
باشه با هم اینو حرف میزنیم، اینو من الان بخوام توضیح بدم همه چی به هم میرسه. بذارید که بحث جلسه بعدیمون ان شاءالله جوی سوسیالیسم، یعنی وقتمون چیز میشه. این رو میگم بعد، من از قبلا اشاره کردم ولی حالا شاید حالا مثلا کافی نبوده، میگم براتون این روشنه، دوست بحث خوبیه. اجمالا من اینکه الان یه جواب کوتاهی من بدم خدمتتون، آخه میگم باید بهش برسیم، چون ببینید سوسیال دموکراسی دوز ایدئولوژیایی که ما بهش میرسیم ان شاءالله. امروز اگه لیبرال کلاسیک ان شاءالله تموم کنیم، جلسه بعدی بحثمون راجع به سوسیالیسم شروع میکنیم، بعد از اون مثلا بحثای بعد سوسیالیسم رادیکال مارکسیسم اینها هم جوری هم جلو، سوسیال دموکراسی که از بحثامونه که راجع به آدمایی که رو سوسیال دموکراسی کار کردن باید بحث کنیم، مثلا برنشتاین هست، کاوتسکی هست، شیلمان هست، ابرت هست، خیلی هستن، میرسیم به اینا. اما اجمالا برای اینکه الان به شما عرض بکنم، متشکرم. خب بعد بحث دولت کوچک و سرمایه‌داری بزرگ رو بریم. بریم مثلا اینم باز از اون رکنیه که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم دارنش، سوسیال دموکرات‌ها ندارن. ببینید اینها دولت رو، یعنی دولت میخوان که دولت تا جایی که میشه ریز بشه، کوچک بشه، تا جا برای مانور سرمایه‌داری و سرمایه‌داران باز بشه. چرا این ماجرا باز ریشه‌اش چیه؟ ببینید نه ریشه‌های تاریخیش که باز بشه برای ما خیلی قابل درک میشه. دولت قرون وسطایی، حکومت تو قرون وسطا با تکیه بر نظام سلسله مراتبی سنوف و نظام کلیسایی مانعی برای انباشت سرمایه آزاد بود. وقتی که سرمایه‌داری ظهور کرد از قرن 16 حتی 14 ظهور کرد، 16 که قدرت گرفت، این دولت رو جلوش مشکلی میده، نمیذاشت این رشد کنه. نظام روابط شهرها که دو حکومت‌های ملک و طوایفی بود، هر شهری سیستم مالیات خودش رو داشت، ضرب سکه خودش رو داشت، قوانین خودش رو داشت، اینها همش برای این تجار سرمایه‌دار، سرمایه‌داران در شکل اولیشون تاجر بودن، بعداً سرمایه صنعتی ظهور می‌کنه، براشون دردسر بود. از این شهر به اون شهر مالیات‌ها فرق می‌کرد، سکه‌ها عوض می‌شد، قانون‌ها تغییر می‌کرد، نمی‌تونستن یه کالا رو بچرخونن بهش برای اینکه سودشو ببرن. در اون حرکت سودجویانه بازرگانیشون سر می‌گیره. ببین بازم اینو در نظر بگیر، هر بازرگانی مقابل مدرن رو بذارید کنار، همچنان که باید صنعت مقابل مدرن رو بذارید که ما از دنیای مدرن داریم حرف می‌زنیم. بازرگانی مدرن یعنی سود محض. بازرگانی مدرن مقابل مدرن مفهومش این نیست. بازرگانی مقابل مدرن مفهومش سود مشروعه. بازرگانی مدرن سود مطلقه. مشروع نامشروع اینا دیگه نداره اصلا. بذارید و همچنان که مفهوم دستمزد و اینها این گونه است. خب بیاین روی این مسئله ببینید، اینا با دولت درگیر میشن، میگه آقا این دولت کوچیکش میخوان. چرا؟ برای که دخالت نکنه، هی نگه مثلا این سیستم صنفی مثلا بیاد بگه دستمزد باید اینقدر باشه، قیمت نباید از این بیشتر بشه، چون محدود میکنه دیگه، نمیخوان، نمیطلبن، خوششون نمیاد، درگیر میشن، براش تئوری سازی میکنن، مدعی میشن که این اگه بیاد جلو رشد رو میگیره، جلو پرورش اقتصاد رو میگیره، توسعه اقتصادی از بین میره. این حرفایی که دائم دارن میزنن. حالا این بحثای نئولیبرال های امروز یه بحث دیگه ایش میرسیم بهش انشالله. شما از این نوع نگاه چیزی و که بازرگانی و اینا رو متفاوت میکنیم یعنی در واقع مانع انباشت سرمایه احساس میکنن وجود دولت، حضور دولت، دخالت دولت رو. حالا اینکه نئولیبرال ها چرا این حرف رو امروز میزنن یه بحث دیگه است، باید زمانش به خودش برسه. یعنی اینکه چرا نئولیبرال ها دوباره این حرف رو احیا میکنن، اونها بعد از یک میراث سوسیال دموکرات دارن این حرف رو میزنن، یه دلیل دیگه داره، حالا میگم بهتون. خب سعی کنم اینا رو سریعتر بگم که دیگه وقتم هم کم شد. تساهل و تسامحه که دیگه روشنه دیگه، قبلا هم صحبت کردم که چی بوده، عمدش هم مال یهودی ها و مسائل اینجوری بوده. تفکیک قواه گفتم. پس ویژگی پنجم دولت کوچیک و سرمایه آزاد بود، ششمی تساهل تسامحه بود، هفتمی تفکیک قوا بود، هشتمی تأکید بر حق مالکیت نامحدوده. یعنی ببینید اینها گفتیم باطن جامعه مدنیشون همینه دیگه، اینا میخوان هیچ نوع محدودیتی برای جامعه، برای مالکیت ایجاد نشه. سوسیال دموکراسی این کارو میکنه، مالکیت رو یه جاهای محدود میکنه، ولی نئولیبرالیسم و لیبرال کلاسیک نه، همشون روی مالکیت نامحدود مراقب میدن. ویژگی نهم یوتیلیتاریانیسم اخلاقیه و جدایی هست از باید. ببینید سودنگاری اخلاقی، اینجا یه تکیه بکنم، همه جریان های لیبرال کلاسیک لزوما یوتیلیتاریانیست نیستن. جلسه پیش راجع به این اشاره کردیم، جریان ما گرایش های اخلاقی داریم تو لیبرال کلاسیک که اینا یوتیلیتاریانیست نیستن، شکل های دیگه ای دارن، شکل هیومی رو دیدیم، کانتی رو دیدیم، اشاره کردیم در چند جلسه پیش. اما جریان سودنگار ها یوتیلیتاریانیست ها غلبه داره، قویه. اما فکر نکنید لیبرالیسم در اخلاق در این خلاصه میشه، یا حتی لیبرال کلاسیک در اخلاق در این خلاصه میشه. ویژگی بعدی دهم تکیه بر تجارت آزاده، یعنی تجارتی که دولت هیچ حضوری، هیچ نقشی، هیچ دخالتی درش نداشته باشه. موشن مشخصه چرا دیگه، برای اینکه بتونن منطق بازار، یعنی منطق گردش سرمایه و سود سرمایه همه چیو معلوم کنه. ویژگی 11 حقوق بشره، این رو باید بذاریم یه جوری روش جداگانه بحث کنیم، امروز فکر کنم نمیرسیم. این چیزیست که هم سوسیال دموکراسی روش تکیه داره، هم نئولیبرالیسم، هم لیبرال کلاسیک، یعنی این مشترکه بینشون. همه ایدولوژی های حوزه ایدولوژی لیبرال دموکرات به حقوق بشر معتقد هست. و
ویژگی ده هم فهمیده که باید دولت آزاد با اون ویژگی از دولت کوچک سرمایه‌داری بزرگ فرق.
نه من ببینید گفتم خیلی وقتا اینا رو دارم ریز میکنم و خیلی وقتا اینا همپوشانی داره. نه به شما گفتم فقط داره شفاف کردن دارم ریزش میکنم، جزئیش میکنم، چون احساس کردم اگه خیلی گسترده بگم خواهش میکنم بفرمایید. من اصلا میگم خیلی طولانیش کردم، من معذرت میخوام.
مثلا خیلی
طول. خواهش میکنم لطفا بفرمایید.
آزاد از نظارت دولت،
آزاد از نظارت دولت، آزاد از قواعد قوانین اخلاقی محدود کننده، آزاد از قیود صنفی فئودالی، چیز فقط منطق سرمایه، سود سرمایه مدرن، باز سرمایه ثروت هم باز باید بعد حالا بحث کردیم. خب ویژگی دوازدهم توجه به، یعنی در واقع اینا براشون عدالت یا اصلا مهم نیست، یا اگر عده‌ایشون باشن که بگن عدالت مهمه، میگن عدالت از طریق این آزادی که ما میگیم به دست میاد. خیلی هاشون هم اصلا معتقدن آزادی و عدالت جمع میشه، مثلا ویلدورانت میگن آقا یا آزادی رو باید گرفت یا عدالت رو. بعد استدلال میکنن بشر ذاتاً نابرابر، عدالت رو اولا تو برابری خلاصش میکنن، برای که یه مغالطه‌ای بکنن اینجوری، یعنی عدالت یعنی برابری، دعوای آزادی و برابری است. آدم هم که برابر نیستن، پس چی به دنبال این برابری آزادی رو از بین میبره. ولی اگر آزادی رو بگیریم میشه شاید یه حداقلی از مثلا برابری نگیم، حالا برای یه چیزایی رو مثلا برای آدم‌ها به دست آورد. یعنی بین آزادی و عدالت که در واقع این عدالت رو میکنه برابری، بین آزادی و برابری دعوا قائل میشن، طرف آزادی رو میگیرن. کسانی مثل هایک که نئولیبراله اصلا رسما میگه اصلا عدالت رو ولش کن، عدالت یعنی چی؟ اون رسما میگه، نمیگه عدالت از طریق آزادی به دست میاد. بعضی لیبرال کلاسیک چرا میگن عدالت خوبه از طریق آزادی به دست میاد، در که دروغ میگن، یعنی آزادی لیبرالی اصلا عدالتی در کار نیست، ولی این مغالطه رو میکنه. هایک با صراحت تمام و به نوعی با وقاحت تمام میگه اصلا عدالت رو بندازید دور. عدالت یعنی چی؟ اصلا رسما میگه، یعنی آدم عدالت ستیزه، رسما عدالت ستیزه. هایک و فریدمن تا حدودی، هایک تازه پررنگ‌تر، اینا رسمیه مثلا. حالا یه عده دیگه شون نه، اینا یه مغالطه ها مثلا کانت و اینا بحثای رجوع به عدالت میکنن، از تو جاخصن لیبرالیسم در میاد، آزادی در میاد، اما میگن حرفشو میزنن. اینجا اینم بگم، این توجه صرف به آزادی و بی‌اعتنایی مطلق به عدالت مال سوسیال دموکرات ها نیست، مال لیبرال های کلاسیک و نئولیبرال هاست. یعنی سوسیال دموکرات ها این کار نمی کنن. سوسیال دموکرات ها یه حدی از عدالت رو قائلن و یه توضیحاتی برش دارن. آقای رالز که شما چند بار گفتید تو این مقوله می گنجه، رالز سوسیال دموکراته، لیبرال سوسیال دموکراته. این مفهومی که ایشون گفتن و بعد یه موقعی وقت بشه من میرسیم ان شاء الله توضیح بدم، ها شاید جلسه دیگه هم بشه به بهانه‌اش توضیح بدیم که لیبرال سوسیال دموکراتی که کیه. این رو در واقع شرح بدم. این مقوله جالبیه و بحث از این تقسیم بندی رو فقط من نمیگم، خیلی از غربی‌ها هم اینا رو دارن میگن و قبول دارن. من از اونها نگرفتم ولی بعد دیدم اونها اینجوری این تقسیم بندی رو به نوعی قبول دارن، نه با اطلاع چیز بیان من ولی قبول دارن. من یادم نیست یکی از اینا حتی از سوسیالیست های لیبرال نام میبره، یادم نیست کدومشونه، که همون معادل همون سوسیال دموکرات لیبرالی که اینجا داریم میگیم. ویژگی 13ام پارلمانتاریسم و دموکراسی نمایندگی. ببینید اینها لیبرال های کلاسیک، سوسیال دموکرات ها و نیو لیبرال ها، هر سه تا به سیستم پارلمانتاریستی و دموکراسی نمایندگی معتقدند. یعنی دموکراسی نمایندگی که ببینید، دموکراسی نمایندگی تنها صورت دموکراسی اومانیستی نیست. دموکراسی مطلوب مارکسیست‌ها دموکراسی شوراییه، دموکراسی نمایندگی نیست. دموکراسی مطلوب فاشیست‌ها دموکراسی نمایندگی نیست. اما دموکراسی مطلوب تمامی حوزه های ایدئولوژی لیبرال دموکرات، هم از سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم و لیبرالیسم کلاسیک، دموکراسی نمایندگیه. و اینها اصلا چیز غیر از این رو دموکراسی نمی‌دونن. در صورتی که اگر به تاریخ خود غرب نگاه کنیم، برجسته‌ترین تئوریسین لیبرالیسم که خودشون هم اینو قائلن، برجسته‌ترین تئوریسین ژان ژاک روسو اساساً دموکراسی نمایندگی رو قبول نداره. برجسته‌ترین تئوریسین دموکراسیه. یعنی ما اگر بخوایم نگاه کنیم، ولتر اونقدر دموکرات نیست که روسو هست، ولی روسو میگه اصلا دموکراسی نمایندگی دموکراسی نیست. ایرادایی بهش وارد میکنه، ایرادای درستی هم هست. متا اون مدلی که روسو میگه تو ایران اصلا، تو میگم تو اصلا جهان امروز قابل تحقق نیست، چون با این جمعیت زیاد شهرهای بزرگ نمیشه این کار کرد. چون اون دموکراسی غیر مستقیم را اصلا دموکراسی نمیدونه. پس پارلمانتاریسم و دموکراسی نمایندگی ویژگی هر سه شاخه است، سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم و لیبرالیسم. در نظر بگیرید ما درسته اینا رو منظومه ای داریم میبینیم این سه تا شاخه، ولی اینا سه تا ایدئولوژی هنو، یعنی لیبرالیسم کلاسیک یه ایدئولوژیه، نئولیبرالیسم یه ایدئولوژیه، سوسیال دموکراسی لیبرال یه ایدئولوژیه، متمالی یه خانواده. چنانچه این گسته جلسه پیش من گفتم دوتاشون اصلا نزدیک به همه، برادر خواهده هم برادری هم، یکیشون مثلا یه در دورتر اون سوسیال دموکراسی. ویژگی بعدی مکانیزم های کنترل نامحسوس افکار عمومی از جمله توسط ادبیات رسانه‌ایه. ببینید مکانیزم کنترل تو نظام های لیبرال دموکرات، چه نئولیبرالیسم، چه لیبرالیسم کلاسیک، چه سوسیال دموکراسی، مکانیزم کنترل نامحسوسه. مکانیزمیه که تحت عنوان هژمونی گرامشی ازش نام میبره. اینو بعد من باید فرصتی بشه دوباره بیشتر حرف بزنم. خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. یعنی با همون مسئله چیز مربوط میشه، جامعه مدنی اینو مربوط میشه. بعد این یه وقتی بشه روش صحبت کنیم، من یه علامت میذارم اگر بشه جلسه بعد روی این یه مداری صحبت کنیم. این موضوع مهم است. بعد همینجا یه بحث دیگه که پیش میاد، ویژگی 15ام ماهیت پیچیده و پنهان یک نوع توتالیتاریسم اجتماعیه. ببینید رژیم های فاشیست، دموکراسی فاشیستی، دموکراسی سوسیالیستی توتالیتاریسم سیاسی دارن، اما رژیم های لیبرال، چه سوسیال دموکرات، چه نئولیبرال، چه لیبرالیسم کلاسیک، یک نوع توتالیتاریسم اجتماعی داره. اونو باید روش بحث کرد که مربوط به همون ویژگی قبلی است، یعنی مربوط به همون مکانیزم های کنترل نامحسوسه. خیلی موضوع مهمیه که اینها با تکیه بر اون میخوان مدعی بشن که ما اصلا کنترل نداریم. درسته که شدیداً داره، یک توتالیتاریسم تمام عیاره، ولی مکانیزم کنترلش با مکانیزم دموکراسی فاشیستی و سوسیالیستی فرق داره. و به نظر میرسه به انسان مدرن این دموکراسی، این مکانیزم بهتر جواب میده. ویژگی آخر ایدئولوژی های لیبرال جامعه مدنی است. چه لیبرالیسم کلاسیک، چه نئولیبرالیسم و چه تا حدودی سوسیال دموکراسی لیبرال. این جامعه مدنی یه بحثیه که من باید خیلی مفصل بعداً درباره صحبت کنم. ببینید جامعه مدنی جامعه رقابت، یعنی ببینید جامعه‌ای است که بهشتی برای رقابت سودجویانه و لذت طلبانه گرگبارهاست. بهشتی برای رقابت سودجویانه و لذت طلبانه گرگبارها، این نکته مهمه، روی این باید بحث کنیم. ببینید جامعه مدنی جامعه فاقد هر نوع آرمان متعالی و عشق، این دوتا توش نیست، یعنی نه عشق و نه آرمان متعالی توش نیست. این رو حتی روانشناسی مثل اریک فروم میگه. اریک فروم تو کتاب معروف هنر عشق رزیدنش این بحث رو اصلا طرح میکنه که اصلا اون طرح اومد جامعه مدنی نمیگه، میگه دنیای امروز، ولی داره در روی جامعه های لیبرال حرف میزنه که توش چرا حالا عشق از بین میره. من میگم در واقع جامعه مدنی جامعه است که تعالی و عشق نداره و به سمتی حرکت میکنه که اصلا هر نوع معنا رو داره از دست میده و این میشه اون ابزوردیته معروف. یعنی جامعه مدنی تدریجا داره به یک جامعه ابزورد تبدیل میشه. این یه بحث فلسفی مفصل راجع به ابزورد رو میطلبه. من الان سعی میکنم خیلی کوتاه یه مقداری درباره این جامعه مدنی حرف بزنم. این خیلی موضوع مهمیه، چون اینها اصلا گرامشی معتقده که اینها اصلا از طریق این جامعه مدنی تونستن حفظ کنن خودشون رو. میگه اصلا میگه در واقع ببینید مارکس یک اومانیست بود، یک سکولار اومانیست بود و در این سکولار اومانیست بودن خب با لیبرالیسم مشکل داشت، با سرمایه‌داری لیبرال و با این که یهودی بود با یهود هم مشکل داشت. اما گمان میکرد، تصور میکرد، باورش این بود که در چارچوب عالم غرب مدرن و همون سکولار اومانیسم میتوان یک نوع مدرنیته سوسیالیستی رو جایگزین مدرنیته لیبرالی کرد و تمام مشکلات مثلا مدرنیته لیبرال رو از بین برد. این را جلسه بعد به اشاره اگر بشه یا جلسه بعد بحث میکنیم. اما مارکس تو تحلیلی که از اجتماع میکرد نقش عنصر اقتصاد رو اونقدر قوی میدید، اونقدر پررنگ میدید و درکش از رابطه اقتصاد و عناصر دیگه اونقدر مکانیکی بود که فکر میکرد که حرکت اقتصادی به سوی یک شکل یک سویه و اون تعبیری که شما گفتید جبری همه چیز رو سرانجام به نفع مدرنیته سوسیالیستی حل میکنه. یکی از ویژگی های اندیشمندان نئومارکسیست تو قرن بیستم اینه که متوجه این مسئله شدن که این نگاه یک سویه اینجوری غلطه. البته علائمی از این مسئله تو آثار خود مارکس تو دوران پیریش هست یا حتی تو انگلس هست، یه اشاراتی میکنن. یکی از کسانی که نئومارکسیستایی که توی قرن بیستم به این مسئله خیلی جدی پرداخت و اومد بحث کرد که چرا سوسیالیسم شکست خورد، چرا اون چیزی که مارکس میگفت عملی نشد، چرا سرمایه‌داری تونست از بحران‌هاش عبور کنه، ما مارکسیست ایتالیایی سنو آنتونی گرامشی فکر میکنم متوفا به سال 1938. این گرامشی آثار کمی هم ازش هست، بحث زیادی رو جای جامعه مدنی مطرح میکنه. این میگه جامعه مدنی جوهر حرفش اینه، جامعه مدنی تحمیق کرد انسان مدرن رو در مسیر اغراض سرمایه‌داری. این چیه این جامعه مدنی که ببینید اینجا ما بحثمون برمیگرده به همون آدم عالم سکشوالی که قبلا روی صحبت کرده بودیم. ببینید یه چیزی رو من اینجا بگم، ما با یک مفهومی روبرویم در چارچوب سیستم سرمایه‌داری که این مفهوم امروز که ایران ما هم داره خودشو نشون میده و به نظر میرسه که اصلا ترویج اون به عنوان یکی از اهداف تهاجم فرهنگی مطرحه. این مفهوم سودمحوری و لذت طلبی سکولار اومانیستیه. جای خنده داره. ببینید ما رو این باید بحث کنیم. این به قول این تربیه های امروز پکیجه. این پکیج هم با لذت طلبیه به اصطلاح تو چارچوب دین و شرع و اینا تفاوت داره، هم با سود علم نافع و سود طلبی اخلاقی و حتی دنبال سود بودن تو اصلی اقتصاد از منظر دینی و اینها کاملا متفاوته، یه چیز دیگه است، یه پکیج به هم وصل شده است. اگر برگردیم به اون حرفایی که هایبرونه رو اینها میزدن و من امروز اشاره کردم در مورد اینکه انسان سود محور قبل از دوران مدرن نبوده، در دوره یونان باستان نبوده، در قرون وسطا نبوده، بهتر اینو درک میکنه. این نه لذت طلبیش هدونیزم اپیکوریه، نه سود محوریش سود طلبی مثلا مشروع دینی یا حتی سود طلبی محدود قرون وسطاییه. این یه چیز کاملا متفاوته، این یک ماهیت جدیده که دقیقا مرتبط با انسان مدرنه، با انسان، اونم با لیبرالیزمشه. فقط یکی از دلایل شکست سوسیالیسم و یکی از دلایل، یکی از دلایلشون و یکی از سوسیالیسم بوروکراتیک رو میگم و یکی از دلایل شکست فاشیسم اینه که این رو خوب نمیتونست محقق کنه، لیبرالیسم میتونه خوب اینو محقق کنه، لیبرالیسم بیشترین سازگاری رو با این داره. این جانمایه جامعه مدنیه. من باید این ایشاله وقتی بشه صحبت کنم، این الان دیگه الان آخر بس نمیشه، ایشاله باید جلسه بعد. جامعه‌ای که این میسازه نه تعالی توش هست، نه ایثار آنچنانی هست، نه عشق هست، نه آرمان هست، نه از خودگذشتگی هست، مسئولیت هم توش رو به تقلیل میره و به سمتی میره که تقریبا از هر نوع آرمان تهی میشه، نه فقط آرمان متعالی، از هر نوع آرمان. و به میزانی که از هر نوع آرمان تهی میشه حالت ابزور پیدا میکنه. شما ادبیات قرن بیستم رو به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم نگاه کنید، شدیداً داره این جامعه رو بازتاب میده. تو آثار میلان خوندرا، تو آثار اون خانومه کیه که چیزه بگید دیگه، مارگریت دوراس، توی آثار ساموئل بکت، فقط گودو نمیگم، تازه گودو سی بشه تو آثار بعدیش، فقط گودو تازه آثار خوبه شه، توی ماکس فریت، توی دورن مات، وحشتناکه. یعنی این جامعه مدنی اینجوری توی سال بلو، یعنی ادبیات غرب، ادبیات نیمه دوم قرن بیستم شدیداً بازتاب اینه. و این رو باید در یک ذهنی مفهومی به نام، یعنی ببینید، نه که این خودش چیز نیست، ابزوردیته نیست، اما به مسیر میرسه، تو مرحله ایش به یک ابزوردیته میرسه، وقتی از هر نوع آرمان تویی شد، وقتی از هر نوع معنا تویی شد. این در ابتدای هم تویی از معنا نیست، در قرن 19 هم که مثلا سیطره پیدا میکنه و در قرن 20 هم هنوز تویی از معنا نیست، تویی از تعالی و عشق، اما در انتهای خودش به جایی میرسه از هر نوع آرمان تویی میشه، اونجا ابزورد میشه. یعنی ابزوردیته نتیجه منطقی بست و تعمیم اینه. و وقتی که این حالت ابزورد سیطره پیدا میکنه، جامعه مدرن، اجتماع مدرن بحران زده وارد فاز عمومی میشه، فاز عمومی، حالا میگم فاز بی‌نظمی، فاز چیزی که اسمش بهش میشه گفت مدینه بحران زده پست مدرن. اینا رو من جلسه بعد سعی میکنم به من یادآوری کنید، سعی میکنم توضیح بدم. اینا چیزایی است که اتفاقاتی است که الان رخ میده و بعضی از غربی‌ها به اینا دارن اشاره الان میکنن. شما بعضی کارهای مثلا فردریک جیمسون رو ببینید، کاری که ازش جدیداً ترجمه شده، یا کارهای انگلیسیش، شما انگلیسیتون احتمالاً خوبه، رجوع کنید خود کارهای فردریک جیمسون و اینها رو ببینید، اون راجع به این فروپاشی چیز داره خوب صحبت میکنه، راجع به این آنومی و این ساختارهای. ببینید چیزی که اولین هشدارش رو میدونید کی به ما داد؟ یعنی به ما، نه به اون داد، اولین هشدارش رو نویسنده کتاب وضعیت پست مدرن کی بود؟ بگید اسمش یادم رفته. وضع پست مدرن، کتاب معروفه، مال 1960. لیوتار کیه؟ خدای اسمش یادم رفت.
لیوتار.
لیوتار اون اولین هشدار رو میده وضع پست مدرن. از دهه 90 به بعد خیلی جدی داره مطرح میشه. فردریک جیمسون اینا دارن اون رو ادامه میدن. یه چیزیه که من باید روش بحث کنم. این از دل جامعه مدنی، این اصلا خود جامعه مدنیه، این پکیج محتوایی جامعه مدنیه که سود محوری و لذت طلبیش بیا امتداده. ببینید در قرن 16 هم، قرن 17 هم، حتی قرن 18 هم
سود حتی قرن 19 سود محوری برجسته است، لذت طلبی هنوز ظاهر نشده. یعنی شما عصر ویکتوریا رو که دارید، عصر ویکتوریا از حدود سالهای 1845 تو انگلستان و اروپا شروع میشه تا حدود 1901 میلادی. ویکتوریا 1901 بکنم مرده یا نه 1898 کام 1901 یعنی یادم نیست. عصر ویکتوریا رو که دارید و ادبیات عصر ویکتوریا رو که دارید، ادبیات عصر ویکتوریا رو کیه مثلا چیه؟ کتاب بلعامی موپاسان، آثار چارلز دیکنز، بعضی آثار امیل زولا، اینا ادبیات عصر ویکتوریا نمیگم باستاب میدن، دارن اون دوره رو توصیف میکنن. اونجا شما نگاه میکنید این عریانه، اما این حالت هنوز پنهان داره، چون این اول این دومه، این اول میاد بعد این دنبالش میاد. هنوز شما سودمحوری دارید که بیشتر پیوریتنه، لذت طلبیش خیلی ظاهر نمیشه. تو قرن بیستم با تئوری انقلاب جنسی این هم عریان میشه، پیوریتنیزمش رو میذاره کامل کنار، سود محوری لذت طلبانه، یعنی تمام قابلیت ظرفیت های مفهوم جامعه مدنی لیبرالی محقق میشه، فعلیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. صحبتی از اینه، دقیقاً اونها دارن همین رو دارن میبینن. ببینید این چیزایی که بودیار نامیگن حرفای اولیه شما آش میزد و البته نه اینن رو بعد متو چون ماش نمیتونه هنوز خیلی چیزا رو ببینه، این وجود اصلا دیده میشه. اون بحثی که مثلا چیز میکنه، رولان بارت میکنه که امر جنسی همه جا هست جز اون جایی که باید باشد، اون دقیقا به این اشاره داره. خیلی تعبیر قشنگه، میگه امر جنسی همه جا هست جز اون جایی که باید باشد، یعنی داره سیطره سکشوالیتی و نابودی خود سکس رو میگه. خیلی قشنگ داره حرف میزنه، یعنی یه چیزی رو داره، یک بحران اجتماعی اخلاقی اساسی رو داره مطرح میکنه که نتیجه دقیقا سیطره این نوع مدل جامعه مدنیه، جامعه مدنی لیبرالیه. یعنی چیزی رو اینا دنبال بحثی که چیزم میکنه ویلهلم رایش میکنه همینه دیگه. من همین کتابی که گفتم که گیر نمیاد اون فرانسه تو سوئد ما دنبالش ایرانی ها چاپ کرده دوم نمیفروشه، همینه که کتاب رایش استودیوی فاشیزم رایشه. بحثی که رایش مطرح میکنه دقیقا همینه که آقا اینها اصلا برخلاف مدعاشون به دنبال این نیستن که مثلا میگن ما میخوانم ارضا آزاده آزادانه نیاز های انسان، اینها نیست. اینها یک سکشوالیتی بر همه استبداد سکشوالیتی خود سکس رو از بین برده، بحثشون اینه، بحث جالبیه. یعنی یه پارادوکس چیزه، میگه آقا اصلا ماجرا این نیست که اینا آزادی ایجاد نکردن، اینا استبداد ایجاد، یعنی سیطره امر جنسی خود واقعیت امر جنسی رو نابود کرده. حالا روش باید جزئی‌تر بحث کرد که چیه عینیشون. این هم یعنی رولان بارت اینو میگه به یه زبانی، بودریار به یه زبان دیگه میگه، ویلهلم رایش قبل از اینا گفته. و این بحث خیلی جالبیه. حالا اینا رو بذارید من فرصت این چون آخرین ویژگی لیبرالیزمه. ببینید این حس ما تو حس مدل رژیم های لیبرال میبینید، هم تو لیبرالیسم کلاسیک، هم تو نئولیبرالیسم، هم تو لیبرالیسم سوسیال دموکرات. پس میمونه بحث جامعه مدنی و این پکیج که من جلسه بعد باید اینشان روش صحبت کنم. فقط ببینید ما ذهنمون رو تویی کنیم از مفهوم لذت طلبی مثلا مشروع شرعی و دینی، از مفهوم لذت طلبی یونانی که اپیکوریست هدونیزم یونانی، و از هر نوع سودمحوری غیر مدرن، اینا رو باید بذارید کنار، با یک معنای جدیدی ما داریم روبرو میشیم که این فقط میتونه قائم به نفس اماری فرد، سیطره نفس اماری فردی باشه، تو سیطره نفس اماری جمعی نمی گنجه اصلا. اینو بهتون بگم جامعه مدنی جامعه گفتم رقابت گرگوارانه اتم ها بستر محوری لذت طلبی است. این نمیتونه تو سیطره اصالت نفس اماری جمعی تو کالکتیویزم ظهور کنه، این فقط تو اندیویدوالیزم تو ظهور کنه، یعنی جایی که نفس اماری فردی است. و به نظر میرسه این بیشترین سازگاری رو با مدرنیته داره، با حقیقت مدرنیته داره، برای همین هم مونده، برای همین هم هست که نه فقط مونده، گسترش پیدا کرده. یعنی تمامی مدل های غیر اندیویدیالیستی، مدل های کالکتیویستی همه دارن میشکنن یا عقب میشینن و این داره جلو میاد. البته این خودش داره ابزوردیته ایجاد میکنه و یه جامعه و یک وضع آنومی ایجاد میکنه که مرگ خودشه. این یقینا همینه،
یعنی هیچ به هیچ وجه نمیشود این حالت رو تا همیشه ادامه داد. این حالت قطعا مرگ خودش رو ایجاد میکنه، اما روش باید حالا بحث کنیم. پس جلسه بعدیمون سعی اون اینه یه انشاءالله 10-20 دقیقه راجع به این حرف بزنیم، بعدش دیگه این پرونده ایدئولوژی لیبرالیسم انشاءالله بسته است دیگه، میریم روی بحث جلسه بعد راجع به بحث سوسیالیسمه. سوسیالیسم در معنای عام کلمه بحث میکنیم، یعنی راجع به سوسیالیسم رادیکال که سوسیالیسم مارکسیستی جلوه اصلشه، یا سوسیالیسم های رادیکالی مثل چگواراییسم و اینها، نه راجع به اینا هنوز بحث نمی کنیم. جلسه بعد بحثمون راجع به ظهور سوسیالیسم در غرب به معنی ایدئولوژی، اون هم بیشتر به جلوه های آغازین سوسیالیسم اشاره میکنیم، اونایی که تحت عنوان سوسیالیست های تخیلی بیشتر تو این تاریخ‌ها آمده میشن. اون که تموم شد ان شاءالله بعدش وارد سوسیالیسم رادیکال میشیم و همینجور پی میگیریم میایم جلو که بعد یه مقطعش هم به سوسیال دموکراسی خواهیم رسید ان شاءالله. خب ممنونم، عذرخواهی میکنم و متشکرم که تا این موقع همراه بنده بودید، خستتون کردم و سپاسگزار. پس جلسه بعد یه بحث یه رو 20 دقیقه ای راجع به جامعه مدنی و بعدش هم ان شاءالله بحث سوسیالیسم. خفف صلوات اگر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک کتاب کنتا شما از کتاب های روانشناسی فروید یا اریک فروم؟
چی رو کنون کتاب
بود؟ بحران های روان،
بحران روانکاوی مال اریک فروم، بحران ها نیست، بحران روانکاوی مال اریک فروم.
برای فروید نشد
مگر ضابط انسان از ضابط انسان و ضابطش در نگاه فروید رو میخواید دیگه، اون تو این کتابه. چی رو میخواید؟ من بگید من بهتون بگید.
یک کتاب روانشناسی از فروید گفتیم، مثلا شما متوجه؟
نه نه من از فروید نگفتم. ببینید من بحثی کردم راجع به اتمیزم فرویدی، این که روانشناسی فروید اتمیستی است، بعد اشاره کردم به کتابی از اریک فروم که در اونجا مقاله ای داره که به این مسئله پرداخته. کتاب اسمش بحران روانکاوی است، مال اریک فروم هم هست، اکبر تبریزی ترجمه کرده، انشاءات مرواری چاپش کرده. مقاله دوم یا سومش راجع به ضابطه های انسان از نظر فرویده که نقدیه بر فروید، پس مال خود فروید نیست.
درست، متشکرم.
درست
Yeah. 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 Ye